ابدیت و یک روز، پادکست شماره 171، حقیقت و مرد دانا، مجموع گفتگوهای درباره 80 سالگی بهرام بیضایی. این برنامه بهرام بیضایی به روایت مهدی هاشمی و افشین هاشمی.
ای سرداران بلند جایگاه که پا تا سر زره پوشید، آنچه شما اینک میکنید ندادگریست و نه چیزی دیگر. آنچه شما اینک میکنید یک سر بیداد است. گرچه خونان مهمان نخواند اینجا ریخت، اما گناهش ایش بر من نیست، مرگان است که او خود میخواست. نه ای بزرگان رزم جامه پوشیده، آنچه شما با ما میکنید آن نیست که ما سزاواری.
این رای ماست ای مرد ای آسیابان، که پنجه های تا آرنج خونین است. تو کشته خواهی شد بیدرنگ، اما نه به این آسانی. تو به دار آویخته می شوی، هفت بندت جدا، استخوانت کوبیده و کالبدت در آتش، همسرت به تنور افکنده می شود و دخترت را پوست از کاه پر خواهد شد. چوب نبشته این جنایت دهشتناک را بر دروازه ها خواهند آویخت و نام آسیابان تا دنیاست پلید خواهد ماند.
تاریده با تیرگی تیرگونه، تاریکی از تاریخانه تن.
بیشر مردمان که شما اید، ما را میکشید یا غارت میکنید.
آری شتاب کن، شتاب کن. مبادا که ما جان به در بریم، مبادا که داستان گریز خفت بار پادشاه از دهان ما گفته شود و در گیهان بپراکند و مردمان را بران شاه دلاور خنده گیرد. آری زودتر باش.
ای زن و ای دختر من، نزدیکتر بیایید. ای قربانیان تنگ دستی من، اینک من از همزادم جدا می شوم، از بینوایی، از آنچه شنیدم دشمنانی که می آیند تازیان به من ماننده ترند تا به این سرداران. و من اگر نان و خرما داشتم به ایشان می دادم.
ای موبد، آیا نباید سرود بخوانی؟
برویم، تاریخ را پیروز شدگان می نویسند.
سلام، من حامد صرافی‌زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. بهرام بیضایی کارگردان سینما و تئاتر، فیلمنامه‌نویس، پژوهشگر و نمایشنامه‌نویس فرهیخته ایران، امروز 5 دی 1483 ساله شد. ما تا به امروز نزدیک به 3 سال میشه که در حال پخش مجموع گفتگوهایی هستیم که به مناسبت 80 سالگی این هنرمند سرشناس تهیه کرده بودیم. این نوبت در آخرین برنامه از این مجموعه شما شنونده صحبتهای 2 تن دیگر از همکاران ایشان، آقایان مهدی هاشمی و افشین هاشمی خواهید بود، که برای ما نکات و خاطراتی از ایفای نقش و همراهی با بهرام بیضایی گفتند. پیش از شنیدن این پادکست لازمه که به نکته دیگر هم اشاره کنم و اون اینه که با وجود تلاش فراوان همچنان جای بسیاری دیگر از همکاران بهرام بیضایی در این مجموعه خالی است. کسانی همچون خانم سوسن تسلیمی و آقایان اصغر رفیع‌جم، فیروز ملکزاده، بهزاد فراهانی، عنایت بخشی و هنرمندان دیگری در حوزه‌های دیگه که امیدوارم در سالهای پیش رو حتما به بهانه دیگر امکان گفتگو با این هنرمندان هم فراهم بشه. آیاشمی خیلی ممنون، ما این مورد می‌خواستیم یه مقدار بیشتر وقت شما رو بگیریم، به صورت ویژه در مورد آقای بیضایی با شما صحبت کنیم. من تلاش کردم که یک مجموعی از همکارانشون، صاحب نظران، شاگردان، نویسنده‌ها و به هر حال کسانی که دوست و آشنا و نزدیک بودن و یه مقدار صحبت کنیم، ولی خیلی دوست داریم از شما اگه بشه خاطراتی، نمیدونم چیزهایی که نشنیده شده، چیزهایی که گم شده تو تاریخ، یه بخشایی که دیگه احتمالا فرصتی پیش نیومده است شما بپرسن و بپرسیم و اینا. ولی خب من برای پرسش اول اون چیزی که شاید بخوام از شما بپرسم اینه که ما اگه بخوایم این کارنامه رو یا اصلا بهرام بیضایی رو از دید مهدی هاشمی ببینیم چگونه میشه؟ چه چیزی در ابتدای امر به ذهنش میرسه یا برای ما داره که بگه در مورد بیضایی و 80 سالگی ایشون ما چه چیزی میتونیم ازشون بگیریم؟
بله، بهرام بیضایی انسان هنرمند بزرگیه که هم زبان فاخر خاص خودشو داره، هم برخوردهای هنری، اجتماعی، سیاسیش بزرگه. اینی که با کلمات معمولی سخت راجع به این آقای بهرام بیضایی صحبت کردن، یعنی انگار مثلا من بخوام با زبان معمولی راجع به فردوسی صحبت بکنم یا مولانا و حافظ و اینا. یه مقداری من اونجایی میتونم معمولی صحبت کنم که چون به هر حال چند تا کار با ایشون کردم و اینها توی یک مدی از گیت که هم نمایشنامه بود، یه جاش هم فیلم شد و بندار بیدخش و یه دو کار دیگر که به سرانجام نرسید، من میتونم راجع به چند تا خاطره و برخورد بگم که اینا میتونه معمولی گفته بشه. وگرنه من یک بار در تولد ایشون که در خانه هنرمندان به همت آقای دهباشی برگزار شد، اونجا یه مطلبی نوشتم خوندم که در شأن ایشون باشه، یعنی معمولی صحبت نکرده باشم. در زم پشت پردرم که طنزآمیز بود راجع به برخورد همین گروهی که با توش بودیم، آقای بیضایی، جدا از اون حالت حماسی که در بیرون دارن، نوشته هاشون دارن، برخورداشون دارن، اینها توی جمع دوستانه اصلا یه آدم دیگری هستن. راجع به اونا میتونم معمولی صحبت کنم، وگرنه اگه بخوام راجع به ایشون صحبت کنم باید یه نوشته رو بخونم برای شما که اون یه مقداری حتی حد کوچکی گویای بزرگی ایشون باشه.
برای من یه چیز جالبی که هستش، خب مقاطع مختلفی هم هست، مثلا من فکر میکنم آقای بیضایی استاد شما هم در دانشکده بودن، درسته؟ توی
بله.
خب همین بله. میدونید یعنی بیضایی استاد، بعد بیضایی کارگردان تئاتر، بعد بیضایی کارگردان سینما، چون مثلا یه تجربه منحصر به فردی که شما دارید این هستش که مرگ یزدگرد اون نسخه سینمایی، خب واقعا نسخه سینمایی هست، ما کلوزآپ داریم، ما مدیوم شات داریم، حرکت دوربین داریم، شما دو بیضایی رو دیدید، یعنی بیضایی سینماگر با بیضایی نمایشنامه نویس کارگردان تئاتر به نظرم شاید دو جنس باشه، که یه چیزیه که شما میتونید به ما اگر واقعا تفاوتی میبینید یا حسی متفاوت رو از ایشون گرفتین رو هم اگه شد با ما به اشتراک بذارید. خب میگم چند تا مقطع هست، چند تا قصه هست. من حتی مثلا شنیدم که یه مقطعی شما محافل فیلم بینی با هم داشتین، چون مثل یه جا زندگی میکنن یا برحال یه محفلهایی با هم فیلم دیدن، به دبستان اندیشه، هنر، چیز، تحلیل، نظر، اینا داشتیم. من خیلی دوست دارم اینا هم اگه بشه ما این لابلای این صحبت هامون منظور کنیم.
قبل از اینا بیزایی معلم ما بودن تو دانشگاه و فرق ایشون با استادای دیگه در این بود که ایشون میدونستن که این محدوده چند تا کلاس دانشگاه جایی نیست که ما بتونیم یک دانشی رو اونجا کسب کنیم و دانش گسترده‌ای که به هر حال اون دنبالش بود و اینا ما رو به تحقیق وامی داشت. مثلا میگفت هر کدوم برین در جایی که میشناسین در دور دست ها تعزیه های ناشناس رو مثلا پیدا کنید، فلان کنید. ما رو از کلاس به سمت کلاس بزرگی که کل ایران بود یه جوری ترغیب و تشویق میکرد که بریم. این بزرگترین جنبه معلمی ایشون در دانشگاه بود. و اون که اشاره کردیم در اون جمع فیلم دیدن، ما با آقای داشفرن صورت تسلیمی در دوتا آپارتمانی که توی روبروی هم بودیم، یعنی اون موقع در 45 سال 60 و این حدودا بود که زودتر از 60 59 این حدودا، آقای بیزایی هم اونجا مرگی از گز رو همون سالا تئاتر داشتیم، بعد که سال 60 فیلم شد هم دیگه رو میدیدیم. یعنی در اون جمع ها یه آقایی بود به اسم تاییدی فیلم های 16 میلیمتری می آورد خونه آقای دانشفرن خسن تسلیمی رو دیوار ما می دیدیم. مثلا یادم اون موقع دونده ماراتون تازه اومده بود، این ما اونجا دیدیم، یا سانست بولوار، یا فیلم هایی که به هر حال مهم بودن، چه فیلم های روز چه فیلم های تاریخ سینمایی. و آقای بیزایی صحبت هاشون بعد هر فیلمی برای ما خیلی جذاب بود دیگه. برای اون یکی از بهترین دوران ها، بهترین کلاس ها بود که تو خونه میگذشت. جدایی از این که راجب تئاتر و فیلم گفتین، مردی از گفت وقتی تئاتر اجرا شد خب اینقدر زبان و ایناش قویه و همون اجرا و اینا قوی بود و اینا اون اثر مهمیش رو گذاشت رو تمام. وقتی وارد سینما شد دیدیم که آقای بیزایی از تمام دانش سینماییش که واقعا داره، یعنی یک آدم منحصر به فردی، از همه اونا سود جست، سود برد، استفاده کرد، یک فیلم ساخت. در فیلم مرگ یزگرد فرصای خوزه پلان داره، هیچ نمایی شاتی پلانی تکرانی نیست، دوبار چیز نشده و تمام اون جوش و خروشی که تو تئاتر به وسیله جملات و کلمات بیان میشد، معمولا تو تصویر اون زنده بودن تئاتر منعکس نمیشه، ولی اینجا شد. این نشون میده که کلن آقای بیزایی زبان آور، زبان شناسه، چه فارسی، چه زبان سینما، چه زبان تئاتر، چه زبان ایران باستان، چه زبان صحبت کردن، چه زبان پاسخ دادن، چه زبان گویای روز جامعش بودن، چه اعتراض های درست، کلن تو زبان ها استادن. از این جهت اون فیلم برای من از زبان سینمایی استثناء است. یعنی من نمیخوام زیادی صحبت کنم یا بزرگ کنم این چیزی، ولی از لحاظ سینما اهمیت یک فیلم سینمایی اون خیلی فیلم مهمیه. جدا از جنبه ایتالیا تئاتری که به شدت سینماییه، یعنی دانش سینما توش داره، ما میتونیم چند تا رو مثال بزنیم از دنیا، فیلم هایی که تئاتر هایی که فیلم شدن، مثل هملت لارنس اولیویه. آقای بیزایی دانش اینا رو هم داشت، یعنی این سابقه رو داشت، اونا رو دیده بود، نه که تقلید کنه و اینها، بلکه میدونست که میشه تئاتر ها رو به بهترین نحو وارد سینما کرد، با زبان سینما بیان کرد. اون چند اثری که لارنس اولیویه از شکسپیر به فیلم درآورده، یا حتی آثار معاصرین دیگه مارک نیکولز از چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد رو فیلم کرد، یا همون اتوبوسی به نام هوس، یا چندین و چند اثر دیگر، یا یک هست ماله گر یادم نیست، اینا رو آشنایی داشت و به همون نیرومندی شاید هم بالاتر و برتر مردی از گرد رو به فیلم در آورد. این تفاوت ها رو میدونست، حالا تئاتر، حالا سینماست، حالا و فلان. و اما دیگر شخصیت آی بیزایی که اول برای من سوال برانگیز بود، بعد متوجه شدم که چرا اینجوریه. آقای بیزایی و حال ما همه خیلی دوستش داشتیم و داریم، بزرگ کار ما بود و همینجور در جمع دوستانه بسیار صمیمی و بسیار تناز. یک بار یه چیزی کم داشت برای یکی از فیلماش که قبل از که من با ایشون همکاری سینمایی یا تئاتری داشته باشم، سر یه فیلم رو یادم نیست چه فیلمی بود، شاید هم چیزی که تارا که اونجا من یه همکاری هایی داشتم، یه سگ گرگی داشتیم بردیم اونجا تالش، اونجا نقش سگ وحشی یا گرگو بازی کرد و اونم داستانی برای خودش داره. و چون هر جا من میرفتم سگ با من بود، آقای بیزایی گفت این سگ رو ببر در مثلا 500 متری دور از دوربین، اونجا یه دی اونو نگه دارن، بعد شما بیا اینجا، من آورد پشت دوربین روی چارپایی وایستاد، دوربین سپر کوتاه، من سگر صدا زدم، اونا سگر ول کردن، سگه به تاخت اومد طرف من، من که رو چارپایی پشت دوربین سپاه کوتاه بودم، پرید تو بغل من که این تو فیلم هست، سگه حمله میکنه به خانم تارا و میاد رو دوربین و صفحه سینما قرمز میشه تا اونجا که یادم هست. ولی جنبه دیگر شخصیت های بیزایی این هم تنظامیزه، ولی برحال باید بگم این ها همش چیز نباشه، این پرتوقع بودنه ایشون بود. ما اول برای من یه سوال بود که یکی کم داشت. یکی از افراد مهمونا آی بیزایی دوست اینا اونجا بود، منزل ایشونم بود، گفت من میرم میارم. درست یه چیزی بود که هیچکی نمیتونست اون کار رو انجام بده، یه وسیله یه فکر میکنم که ابزار سینمایی بود. ایشون رفت از 100 تا 99 تا رو آورد، یه چیز عجیبی بود از عشق ایشون به آقای بیزایی. ما گفتیم آقای بیزایی الان چقدر ایشون تشکر میکنه، یه حفظ صورتشون رفت تو هم و گفت پس اون یکی کو 99 تا برای چی آوردی، اون یکی کو چطوری هست؟ بعدا فکرم در که آقای بیزایی اصلا میدونست که برای تاریخ، برای کشور داره کار مهمی انجام میده، همه وظیفه دارن بهشون کمک کنن و در خدمت ایشون باشن. متوجه این شدم که کسی که این که فردوسی مثلا داره شاهنامه رو مینویسه، افرادی که میتونن بهش کمک کنن، حالا ابزار تحقیق، داستان، افسانه ها، این که میتونن اون دهقانان یا دانشمندان قدیم و نیان بهش کمک کنن، اونا وظیفه دارن بهش کمک کنن. یک همچین دیدگاهی داشت و اینا. و حال ایشون چنان در جمع دوستان تناز و شیرین هند، این تلفیه های تو لحظه که من متوجه نبودم بعدا جز شیرین ها شد و جز شخصیت تاریخی ایشون من حساب کردم و همه چیزشون برای من جذاب و خوب بود.
میگید بیزایی سخت گیر بود و اینا، تو کلاس هم جدا از اینکه شما رو به تحقیق و اینا وامی داشتن، به همون اندازه سختگیر بودن در به عنوان کسی که ممتحن هستش، به عنوان کسی که از شما به عنوان یک دانشجو توقعی داره؟ شما چه واحدی رو با ایشون داشتید؟ نمایش در ایران بوده؟ چه واحدی بوده با آقای بیزایی در دانشکده؟ خاطرتون هستش؟
خیلی گذرا بود، فکر می‌کنم که چند جلسه بیشتر من با ایشون کار نداشتم و ایشون اون موقع رئیس دیپارتمان دانشکده نمایشی هم بودن، یعنی دوره کوتاهی ایشون بودن، خیلی فرصت نداشتن بیان سر کلاس، فقط یه جوری به ما حالی میکردن که خودتون رو محدود به سر کلاس نکنید، کلاس شما کل کشور، کل جامعه است، کل جهانه، اینا برید تحقیق کنید به دست بیارید. اینجا چهار تا جمله، چهار تا مطلب تو چهار تا کتاب نوشته اینا کافی نیست. خب اینا لازمه ولی کافی نیست. برید بگردید پیدا کنید کاری که خودش کرد، کاری که اون تحقیقات مهم رو انجام داد.
اینک در میان این طوفان آنان تناب دار مرا میبارد و نفرین بر لب چوبه دار مرا بر سر پای میکنند. شمشیرهای آنان تشنه است و به خون من سیراب خواهد شد. آنان از خشم خود در برابر من سپری ساختند که گفته های مرا چون نیزه های شکسته به سوی من باز میگردند. آه پس چاره کجاست؟ شما ای سربران که جام از خشم پوشیده اید، بدانید که من کیفر بینوایی را پس میدهم، نه گناه دیگر را.
پیاده دشمن سوار است و گدا خونی پادشاه.
با این همه من او را نکشتم، نه از بینیازی، از بیم.
تو گفتی هر پادشاه را کسانی در رکابند که از پی او میتازند. تو گفتی پس مبادا دست بر او فراز برم.
من دست بر او فراز نبردم.
تنها گواه ما در اینجا خفته.
در انبار چند تکه چوب تر پیدا شد. این یکی سنگینی مردک را خوب تاب میآورد.
با مرگ پدر از همیشه بیکسترم.
بیکس دختر جان نترس، تو هم بیدرنگ میمیری و من با تو. اینک دشمنان از همه سو میتازند.
چند وقت پیش آقای بیضایی یه متنی نوشته بودن، یه مصاحبه انجام داده بودن در مورد انتخاب نقش آسیابان، و حالا دوباره دقیقا با اون زبان مطایبه‌گرشون که گفتن آره اول اکبر زنجانپور قرار بود بیاد که نیومد، بعد مهدی فتی داشت خطابه نمیدونم سرخا رو میخون، بعد اونم حواسش نبود، نمیدونم داریوش فرهنگم که اصلا من چه و قرار بود بیاد نیاد و اینا. آخر سر ما رسیدیم به اون کسی که فکر نمی کردیم بیاد و اومد، که شما بودیم. حالا میشه شما میشه یعنی روایت خودتون رو از این انتخاب بگید، و اگه احیانا امکانش هست آیا با باقی این بازیگرانی که قرار بودن اول به جای شما باشن و نیومدن، آیا اصلا صحبت کردیم با اونا چرا نیومدن، چی شد اصلا شما این انتخاب و اینا رو برام تعریف کنید، ممنونتون میشم.
ما با آقای دانشمند تسلیمی همسایه بودیم رو در روی اینا بودیم و میدونستم که اینا واقع بیزایی دارن یک مثلی رو تمرین میکنن. تا یه روز اومدن خونه ما و گفتن خب تمرینات چطوره؟ گفتن تعطیل شد. چرا؟ یکی از بازیگرها که بعدا من نقشش رو بازی کردم، اکبر زنجانپور، به دلایلی نمیتونن بیان. من مدت ها اصلا تا آخر نفهمیدم که چرا. حدسایی زده شد ولی گفتم که خب چی توقع، خب چرا، حیفه. میگی من بخونم، خوندم دیدم من چون از قبل عاشق زبان فارسی هم دیگه، چرا شوخی کنیم، از حافظ و مولانا و اینا و نثر استادانی مثل مسکوب، احمد شاملو و چند بزرگ دیگر، خود عطار، اون تذکرة او، اینا بیچاره کننده است. یعنی من فکر کنم کسایی که ایرانیان، ایران دوست دارن، این چند نفر نباشن شاید یکم من شک کنم به ایرانی بودن خودشون. این فارسی مولانا در قونیه است ولی فارسی گفته اینا رو، این داره فارسی گفته و اونا اونجا تبدیل به قبرستون و یه جای غمگینی کردن، دور هم میچرخن دور خودشون. فعلا اینا نمیفهمن چه نشاط و انرژی و شادی و عشقی تو شعرهای مولانا هست. اگر زبان فارسی میدونستن اونجا تبدیل به بغعه نمیکردن، اونجا نشاطگاه میشد در خونیه. کاری به این نداریم. اینها به دلیل علاقه که به اینا از قبل داشتم خوندم، دیدم ای در راستای هموناست. گفتم داریش توشن میشه یک امتحانی ماهی بیزایی من بگیرم. صحبت کردم، فردا رفتم امتحان دادم، بلافاصله قبول شدم. مربوط به اینم هست، ما تئاتر کار میکردیم و اینها، آقای بیضایی آثار و نمایشای ما رو می‌دیدن. مثلا من کارگردان عروسی خون بودم، بازیگر آدم آدم هست بودم و خیلی از نمایشای دیگه. و آخریش دایره گچه
افازی بود، در اردیبهشت ماه 58 اجرا شد، خیلی عریض‌طویل، خیلی باشکوه، یعنی 3 ماه از انقلاب گذشته بود. و اون منو دیده بود رو صحنه که من در نقش قاضی آزداک، یک قاضی بود که راه میرفت محاکمه میکرد، تنز داشت، فکر میکرد، فلان میکرد، اینا میکرد، ولی اون روش رو داشت، یعنی در یک کشور انقلابی راه میرفت و محاکمه میکرد. خیلی آدم جذابی بود. و اون داستان معروف سلیمان، حالا نمیخوام وقت شما رو بگیرم، داستان دایره یشی قفقازی برشت اینه که میخواد اون داستان قدیمی حضرت سلیمان رو بگه آقا اون سنت، اون سنت، سنت ها معمولا زیر بار خربارها گرد و خاک دروغین دفنن. ما در زمانه ای زندگی میکنیم که دیگه فئودالیسم از بین رفته، زمین مال کسیه که روش کار میکنه، نه اگه یه پولداری زمین خریده استثمار میکنه یک رعیت و زاره رو میگه تو کار کن، زحمت بکش، اینه گاواهن بکش، اینجا نه نصفش رو نزش بخوری، برای چی تو نصفش رو میگیری چون مالک زمینی؟ آره، این داستان رو یک بار دیگه برسول برشت به عبارتی به قول آقای جان فرصاد، بزرگترین نمایش نویس قرن 20، البته بکت و دیگران هم هستن، این چون اجتماعی نویس بود برای تغییر جهان به سمت بهبودی و برکنده شدن استثمار، استعمار و هر شکل بشر رو بدبخت میکنه و چیز میکنه به نوکری و استثمار میکشونه، برشتی همچه شخصیتی تراجم هم نمایشنام نویسی بود قوی، بعدش شکسپیر یا بعدی از بزرگان دیگه، و هم محتواش امروز بود. تهش بگه زمین مال کسی که روش کار میکنه و داستانی روش پیاده میکنه، داستانی که به زمان حضرت سلیمان هم برمیکرده، منتها اون زمان حضرت سلیمان نتیجه دیگری میگیره، این نتیجه دیگه. داستان از سلیمان اینه که یک زنی که بچه رو زاییده بود و یک زنی که بچه رو بزرگ کرده بود میان پیش سلیمان، میگه اون میگه بچه منه، میگه بچه منه. سلیمان میگه که خیلی خوب، بچه رو نصف میکنیم، نصف مال شما. اونی که بچه رو زاییده بود، نه اون که براش زحمت کشیده بود، اون میگه من از چیزم گذشتم، بچه مال اون که زایده بود. یعنی مادر اصلی اینه از دید قدیم و سلیمان و اون داستانهای عبری اسلامی یا غیر و فلان اینها قدیم. در هر حال در برشت انقلابی میشه در گرجستان، در داستان برشت شاهزاده خانوم بچه رو میذاره فرار میکنه، بچه رو کلفته بزرگ میکنه، میبره تو کوهستان، اونجایی که از اونجا اومده بود کلفت شده بود توی این دربار و فلان، تا اینکه انقلاب شکست بخوره همه برمیگردن. برمیگردن شاهزاده خانم میگه که بچه ایمان پیش که میگه پیش فلانیه که بزرگش کرده، اینها اونو میارن و اون که بزرگ زحمت کشیده و بچه داشته میمورده، خانم شاهزاده خانم فرار کرده بوده، میگه بچه مال منه، تو که گذاشتی در رفتی. میگه نه، بچه ای منه، اینجا قاضی آزداک که من نقشش رو بازی میکنم، میام که خب باشه، همون داستان از حضرت سلیمان، میگه بچه رو نصف میکنیم، نصفی مال شما هم نصف میکنیم. این یه بچه رو بزرگ کرده، زحمت کشیده و بچه با اون آشناست، مادره گروشه که نقششو خانم خصوصا تصنیمی به زیبایی هرچه تمامتر که اصلا نمیشه وصف کرد، باید اون تئاتر رو میدید تا متوجه میشد اون چه بازی کرده. خب و من گفتم که برداره، این خانم گفت من گذشتم از حقم، این خانم که بچه رو بزرگ کرده. در داستان جدید، در روایت جدید، اونی از حقش میگذره که بچه رو بزرگ کرده، یعنی زمین مال اینه، زمینی زحمت کشیده کش کرده مال اینه، یعنی خلاف قضاوت حضرت سلیمان. و اینو گفتم که بگم که اون جای بیزایی من دید در اون تئاتر شهرسال اصلی و من یه بیان استعدادی خشداری داشتم، با اینکه سن سالم مثلا 32 سالم بود ها، ولی خود مرگی از گردم 30 همون سال اصلا اجرا شد مرگی از گرد، با اینکه سنم کم بود صدای آسیابان با صدای پر و خشدار بازی کردم، اون تو ذهنش بود. در ضمن بیان بگم آیه بیزایی حافظه عجیب غریبی دارند و خیلی از آثار بزرگ سمفونیک یا فیلم های موسیقی های فیلم رو عشنگ می نباختند و همه این ساز ها توپل جدا اون جدا
با دهتی نه؟
این نیست که بله آره آره
من اصلا شده با آیس بیزه خیلی سوت می زنی، مثلا شده بودم که سر فیلم ها مثلا برای آقای درویشی آره آره. برای چیزی مثلا سر سرکشی ها مثلا موسیقی که دلشون میخواسته رو با سوت میزدن و آهنگساز بعد با اون میساخته اینا، مثلا که گفتیم آهنگای همه فیلم
آره آره، ولی اون سوت معمولیش مال اینی که نمیخواد جواب یارو رو بده، سوت جوابشو میده. خلاصه اونجا تو حافظش بود و بلافاصله من قبول شدم و شدم آسیابان مرگی از گرد. اینم روایت واقعی
من. آقای فتحی هم قرار بوده تست بده برای زندیات فتحی،
اونو من از روایت آقای بیزایی شنیدم که ازش دعوت کرده و اون گفته که آیا مثلا مارکسیستی هست یا نه، یه همچی چیزی دقیقا یه همچی چیزی، چون اونا یه والی گروه آقای اسکویی بود و اینا، اونها از شوروی اومده بودند و استاسلافسکی و فلان اینها، داره که استاسلافسکی خیلی ربطی به بولشویکا و اینا نداشت، اون جدا از این حرفا بود. به طنز بیزایی یه مقدار زیادی چیز میکنه وقتی یک نقطه ضعفی میگیره اونو خیلی برجسته برجسته میکنه اینا.
شما سوتی نگیم یه چیزی که نباید جلو آقای بیزایی یه وقتی چیزی نگیم که
ضعفتو
نباید آشکار کنی، به خاطر اینکه اون موقع بازنده ای درسته، تا آخر اینجا روش فشار داده میشه، درسته اینجوریه؟
آره دقیقا، من هیچ صحبت نمی کردم در آقای بیزایی، من باید یکی از این صحبت ها برجسته بشه. مرد فوق‌العاده شیرین و تنازی و این معلوم نمیشه تو این خشمی که بر علیه پستی داره در جامعه، خشم جلو اجازه نمیداد بفهمیم که اون پشت چقدر تناز این نیسان بزرگ. بله
آیه هاشمی، من این سوال رو دارم چون در مورد همین قسمت کستینگ و اینا، الان که ما از متن و اجرا و اینا فاصله گرفتیم، خود شما فکر میکنید که اگر مثلا آقای فتحی بودن اونجا یا آقای زنجانپور، حتی من جواب این پرسشم خودم میدونم بدیهیه، شما میگیم بله بدیهیه، ولی میخوام اینو ببینم شما چگونه میبینید. به نظر شما اگه نقش آسیابان رو آقای فتحی یا آقای فرهنگ یا آقای زنجانپور بازی میکردن، این قامت این آسیابان در نظر ما با یه آسیابان دیگه ای طرف بودیم؟ میخوام ببینم که چون بیزایی به هر حال با آسیابان به آدمی که ضعیف نحیف مورد ظلم واقع میشه و خب حالا میره یه جای انتقام میگیره دیگه، یعنی ما تو طول قصه همچین چیزی رو میبینیم، و خب الان ما آسیابان رو با مهدی هاشمی فهمیدیم و باور کردیم و اصلا نمیتونیم تصور کنیم، چون مثلا دارم میگم هیکلمندی آقای فتحی یا آقای زنجانپور اصلا یه قد و قامت دیگه به این آسیابان میده، یعنی یه بعد عضلانی بهش میده که مثلا در شما نیست. آسیابان شما رو در ابتدای امر آدمی ضعیفتر میبینم و مظلومتر به یه معنا. حالا این که خانش منه، میخوام ببینم شما خودتون هیچ وقت اصلا این تو خیالتون فکر میکردید از اون آسیابان زنجانپور یا فتحی یا فرهنگ چی میکشیدن بیرون، میتونستن یه چیز دیگه بدن بیرون؟
یه سوالی از شما میکنم تو همین مایه و میدم جواب شما چیه. طبق روایت آقای بیزایی اول قرار بود خانم خوروش نقش مادر رو بازی کنه، زن آسیابانو، درست؟ بعدن خوروش جوابی میده که نمیشه، جوابی میشه که بازی نکنه بهتر یه همچی چیزی. بعد خانم سوسن تسلیمی در سن سال کم میاد مادر بازی میکنه و برای دختر یکی دیگر رو، خانم یاسمان آرامی بینا میاد. اول قرار بود خانم سوزن ترسیم نقش دختر بود. حالا اگر خانم خوروش بازی میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ همون اتفاق اینجا میافتاد.
اول اصلا با یه چیز دیگه ای طرف میشدیم. درست اینه، این ترکیب که عوض میشه به قاعده باید میگم ما اصلا سختم تصور. البته میفهمم فاصله بین اون نمایشگری خانم خوروش و تسلیمی انگار تو یه جاست. من حتی میتونم الان تصور کنم که چشمای خانم خوروش چجوری میتونسته به قول معروف، حالا یاد شوخی شما میفتم که محمد مطیع رو بدرانید بیشتر بده
آره من کمی از طرف شما جواب میدم. خانم سوسن تسلیمی فقط زن آسیابان نیست، جلوه های گوناگونی از بازیگری خیلی تماشایی و جذاب تئاتری رو اجرا کرده. یعنی فقط زن آسیابان نیست که اونجا موگه کنه، ناله کنه، عشق بریزه، قشق کنه فلان. این یک بازیگر تربیت شده تئاتر در بهترین کارگاه بازیساز آرمی آوانسیان که اسم گروه بود بازیگران شهر چندین سال بوده در اومده با خوروش، خانم خوروش که اونم بازیگر بسیار خوبی در سینما بود. داره نمیدونم چقدر تئاتر بازی کرده، برای تئاتر قدیمی بازی کرده که خانم سوزن تسلیمی زمانی که تو اون گروه بازیگران شهری آوانسیان بود، من هم دو سالی اونجا بودم. اونجا یه معلم بدن و بیان داشت، خانم گیتا استوانی، همسر آقای شاهرخ مسکوب، اون نویسنده بزرگ که اونم نثرش زیباست، یادآور شاملو و عطار و بیضایی و ایناست، تو اون کارگاه پرورش یافته. و بعد خانم سوزن تسلیمی در تئاتر چارسو که سالونیه در دل تئاتر شهر، اینا در هفته نمایش به صورت رپورتوار داشتند، یعنی چند نمایش در یه هفته، نمایش های گذشته شون و یکی در میون، یعنی آب دیده تئاترند. خانم خوروش بازی بسیار زیبایی در آقای هالو داره و در چندین فیلم سینمایی و تصویر و واقعی لوندانه و خیلی درجه یک. ولی خانم سوزن تسلیمی استثنایی در تاریخ بازیگری تئاتر، زن و مرد فرقی نداره، زن و مرد، اون یک استثنای تکرار نشدن، یا تکرار نشدن ولی خوبی نیست، میگن بعد آقای شجریان این خسروی آواز ایران کسی دیگه نخواهد آمد. چرا؟ این حرف اصلا نمیشه گفت نخواهد آمد. آقای برنام قبل شجریان صدایی داره، خاصیت و رنگ صدای اون رو کسی نداره، اون رو نداره. دو تا ترانه های شجریان از بنان خونده، خیلی هم خوب خونده، بیست، ولی صدای بنان یک رنگ و حالتی داره مخصوص خودش. از این که هنرمندان بزرگ رو خیلی نمیشه درجه بندی کرد. با این حال هنوز هم مثل خانم سوزن تسلیمی در عرصه تئاتر و وقتی در تصویر هم اگر اون فیلم کمی تئاترال باشه اصلا مثل نداره، هیچ که نمیشه باش مقایسه، اصلا نمیشه تو مرگی از گرد اون جلوه های زیبای گونه گون بازیگری تئاتری رو اصلا میشه کنم. اگر به زبان انگلیسی بود جهانیان میدیدن اونا هم در شگفت میمونده، این از کجا اومده؟ من میگم از کجا اومده؟ 6-7 سال در کارگاه بازیگری بازیگران شهر آربی آوانسیان، این مرد بزرگ تئاتر ایران که بازیگر پرورش میداد، نه خودش، افرادی رو می آورد اونجا که من دو سالش اونجا بودم و فلان، از اونجا اومدی بیرون. اینی که هرگز خانم خوروش خانم تسلیمی نیست و این نمایش یه مقداری بخت باش یار بود که خانم تسلیمی دختر بازی کرد، مادره رو بازی کرد و دختر رو خانم یاسمین آرامینا هم به زیبایی بازی کرد و همه بازیگرها خوب بودن. منم اون وسط مستقا بودم، یه کاری کردیم.
کشنده پادشاه را نه اینجا بیرون از اینجا بیابید. پادشاه پیش از این به دست پادشاه کشته شده بود. آن که اینجا آمد مردکی بود ناتوان.
مگو اما زیاده مگو.
خاموش نمیتوانم بود. اگر آن چه دارم اکنون به نگویم کی توانم گفت؟ زیر خاک؟ پادشاه اینجا کشته نشده، او پیش از آمدن به اینجا مرده بود.
کاش چشمانم را به دست خود بر می کندم آنگاه که از آستان و درو را دیدم که از تپه سرازیر می
شود. پس او به این ویرانه آمد.
آری
با پای خود.
آری او آمد، او آمد و سراسیمه بود. او ژنده پوش آمد.
این او که تو می گویی شاه شاهان زمین بود.
ما چه می دانستی؟ او به اینجا چونان گدایی آمد، به جایی چنین تاریک و تنگ، به این سن بیغولهی. او چون راهنشینی هراسان آمد، چنان ترسان که پنداشتیم رهزنیست بر مردمان راه بریده و بر ایشان دست برد سهماگین زده که اینک سوی چراغ را به فوتی هراسید خاموش می کند.
او خود را به سکنجی افکند و گفت که روزنه ها را برو بندی.
آیا تو نبودی که دلت از جا کنده شد؟
او بیگمان دزدی بود
یا گدایی، ما چه می دانستی؟
به من چیزی برای خوردن بدهی.
او گفت به من چیزی برای خوردن بدهی.
برای خوردن چیزی؟ سفره اینجا هست.
نان خشک.
فطیری برای تو می سازی.
گوشت. من گرسنم، پاره گوشت به من بدهید.
گوشت؟ شنیدی چه گفت؟
چنان پیداست که هرگز گوشت نخورده اید. آیا هرگز کبک و تیهو ندیده اید؟ من با شما چه میگویم؟ گوسپندی یا بزی اینجا نیست تا به سکه‌ای بخرم؟
اگر گوسپند یا بزی بود ما نیکبخت بودیم. دختر جوان ما بیمار است و دوای او شیر بز گفتند.
من گرسنم و تو در اندیشه یه دوای دختره کی؟
دریق، به کجا فرو افتادم؟ این کجاست و شما کیانید؟
نشنیده بودم که بیرون از تیزفون جانورانی زندگی می کنند که نه ایزدی‌اند و نه راه مغان دارند.
تیزفون؟ شنیدی زن؟ آنچه من آرد می کنم به تیزفون می رود.
من گرسنم.
چرا در تیزفون نماندی؟ آنجا گویا سیر می شدی.
این نان خشک جبین را چگونه باید خورد؟
آن را به آب بزن. برای مهمان اندکی هم کشک می افزایی.
آنجو خورد خوراک شب من بود.
زبان به من پتیاری گیسو باریده. به من آب بده.
او در خانه ما به ما فرمان می دهد.
غلط نکنم این مرد گدا نیست. گدایان دریوزه می کنند و او می ستاند. او چون ارباب خانه رفتار می کند.
بیگمان زور او از سریست که در کیسه دارد.
در انبان او باید جوست ای آسیابان.
آرام باش تا بخواب.
آیا چیز بیشتری هست که بخواید در مورد خانم تسلیمی بگید؟ چون گفتی اصلا من میخوام بیشتر از اینکه به جای آسیابان رو ولش کنم در مورد زن آسیابان.
ببینین مرگ از گرد مفسرین، تئاترشناسان، زبانشناسان سخنها گفتند و خواهند گفت، ولی سوسن تسلیمی یک بار زاده شد و یک بار در مرگ یزدگرد شکوه بازیگری رو در وجوه مختلف از هر بعد به زیبایی نشون داد. همچه اتفاقی کم میفته. یا از اون موقع تا حالا ما بازیگران زن بزرگی داریم تو سینما، تو تصویر، ولی این تربیت شده یک گروه تئاتریه. بازیگران شرکی های آبی آمانسیان، این دانشمند تئاتر واقعا میشه دانشمند و بسیار تئاتری و بزرگترین شخصیت تئاتری ایران میشه گفت در همه تاریخ ایران در گروه داری. نمیخوام بگم با دوتا این کارگرد هست، نمیخوام مسابقه بدیم فلان اینها یا سهم دیگران رو بزرگان دیگر بازه. گروهی داشت که توش خانم سوسن تسلیمی با اون جوهره ای که قبل از اینکه وارد این گروه بشه داشته، نشون داده در چند نمایش، وقتی وارد این گروه شد چنان معلم ها و همکاران های آبیانسیان در کار با بدن، بیان و دیگر چیزا و اجراهای رپرتوار که گفتم چند دیر چند اجرا 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 در این 7-8 سال یا 6-7-8 سال خانم تسلیمی ازش اومد بیرون. بعدن بیان، احساس، فوران احساس، گردش بدن به هر سو، چیزی که گورتوفسکی میگفت. گورتوفسکی در مورد بازیگر گفته بود بازیگر باید چنان لبریز از احساس باشه در موقع بازی که در حالت قش باشه، کف از دهنش بیاد بیرون و اینقدر بر بدنش مسلط باشه که نیفته، در این حال همون کارهایی که قرار بکنه به چرخه فلان کنه اینا. سوسن تسلیمی در این مقام بالا بود و مرگی از گرد اینو نشون میده و خوب که مرگی از گرد فیلم شد و آیندگان ببینن که در ایران که این همه تو سر زن میزنن و اجازه نمیدن زن رشد کنه، در اون دوره تاریخی خاص یک ستاره متولد شد، یک ستاره ابدی در تئاتر که آقای بیضایی به بهترین نحو در مرگی از گرد ازش استفاده کرد. شما مرگی از گرد میبینیم و همون بد نیستیم، اصلا چیز ما واقعی هستیم. خانم تسلیمی فراواقعی نوشته شده اصلا، یعنی هم زن آسیابانه هم بازیگره که اجازه داره که جذبه های گوناگون بازیگری رو بدنی از بدن و بیان همه چی رو ارائه کنه، جلوه‌گری کنه. این اصلا از اول نوشته شده تا جایی که او آخر انگار صدای نویسنده است که میگه که اونایی که پرچم جو سفید بود این تا رایه، اونایی که دارم میان پرچم جو سیاه هفت چه باشه، خارج از نمایش صحبت میکنه، حرفای مهم نویسنده رو میزنه و اجازه داره که فقط زن آسیابان نباشه بلکه بازیگری باشه که به قول فردوسی در اون شعرش چو بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برارد به هفتاد دست و اجرا میکنه. کنم شعر درست غلط دارم میخونم و خیلی خیلی ابر بازیگره و این یادگاری برای نسلهای بعد هست و اونا این شانس رو نداشتن از پوره های بازیگر سازی بیان بیرون، هرچند در تصویر همه خیلی خوبن. جدا از اینا خانستان تصمیم یه دوست خوبی بود و پر از خوشخلقی ها، پر از خوشخلقی ها و فقط من با ایشون در چندین تئاتر رو فیلم بازی نمیگم لذت میورد از حضور، وجود، خنده ها، این همه زیبایی خلق و خو، ظاهر و باطن، همه چیز خیلی خوب. خیلی خیلی به تنهایی یک تاریخه.
آیا هاشمی خانم آرامی چطور انتخاب شد؟ اینو در جریانش بودید؟ قبل از شما انتخاب شده بودن یا بعد از شما انتخاب؟ یعنی در جریان این پروسه انتخابا بودید که چون الان که داریم میگین هی کست داشته تغییر میکرده این گروه بازیگران، خانم آرامی اصلا چگونه شد انتخاب شدن؟ ایشون اصلا سابقه تئاترینا داشتن قبل از این کار؟
آقای دکتر کوثر دانشگاه هنر زیبا شنوهای نمایشی ایشون بازیگری ایشون بودن، شاید به سفارش ایشون اصلا اومدن اونجا بازی کردن، تست دادن و قبول شدن و خیلی هم خوب بود، خیلی هم به نقش میخورد و خیلی هم تلاش میکرد. که ایشی بگم در کارهای بیضایی اونایی هم که خیلی خوب نیستن خوب میشن، چون اون مطلع اینقدر زیباست یا اون فضای طوریه میبینیم که مثلا گاهی من یک بار مثلا مرگی از گرد دوباره دیدم گفتم که شاید آقای بیضایی امکانات بیشتری داشت، دستش بازتر بود. مثلا موبد رو که دوست ما خیلی خوب بازی کرد اینا، حالا بوسه مثلا یک کسی می آورد که میگم آخوندهای زرتشتی امروز حالتی به صداشون میدن که اون جذابیت سحر کننده یه مذهبی رو ایجاد کنه. توجه میکنی؟ آی تارا خوزه مناسب بود، صداش خوبه اینا. یا مثلا جای آی خمسه که سربازه در یک اجرای دیگه میتونست یه آدم دو متری باشه، چون اون نگهدار ایناست، اون چیز بادیگارد ایناست. حالا در اینجا اینجوری شد و ما اینو پذیرفتیم و همه چیز خوبه. من اینا رو انتقادی صحبت نمی کنم، آقای بیزایی هم یه شخصیت رعوفی داره، خیلی بازیگراش دوست دارن، یعنی اونایی که باش تئاتر بازی کردن حالا قراره که فیلم بشه اونا رو عوض نمیکنه، نکرد. خیلی از کارگردان ها بیرحمانه عوض میکنن، بازیگرهای دیگری میارن با شهرت بیشتر با فرام. یکی از بزرگی های آقای بیزایی اینه، همون گروه خودشو داره، حتی اگر فکر کنه که بازیگران دیگری میتونن مناسب تر باشن. به هر حال بخت با کار بود، خانم تسلیمی به جای خانم خوروش این نقشو بازی کرد. ماها نقشای همدیگر نمیتونیم بازی کنیم، شما آقای هادی رو ببینید اونقدر خانم خوروش خوبه که ممکنه مثلا خانم تسلیمی اینا مثلا دو مایه ها نباشه به اون خوبی بازی کنه. اینا هیچ وقت یعنی من نمیتونم کسی رو برتر برای اون کار به خصوص میشه صحبت کرد، برای این کار به خصوص بخت با کار بود که خانم تسلیمی نقش مادر رو بازی کرد.
یادتونه کدوم بخش نمایش شما برای تست شما همه این متن رو حفظ کرده بودید یا آقای بیزایی گفتن یادتونه اصلا چه تو اون آزمون چه گذشت؟
اون شب فقط یه دور خوندم گفتم حیف این اجرا نشه، متوقف بشه، من که اینجا هستم میام بازم. رفتیم و شد ظرف دو سه هفته به اجرای تئاتری مونده بود، شبان روز خوندم و خودم رو رسوندم. 45 شب در تئاتر چهارسوی تئاتر اجرا کردیم. دو سال بعدم سال 60 فیلم شد.
و حالا یه سوال، شما متن رو که خوندی، چون الان مثلا حالا در طول زمانم این ایده ها مطرح شده، خیلی متن های بیزایی رو با چند تا جهان مختلف که تطبیق دادن، از جمله در حقیقت وامدار تعزیه هست، برخی اون متن رو با آثار پیراندلو مقایسه کردن و حتی مثلا مسئله راشامون کروساوا هم مطرح شده. اینا میخوام ببینم شما موقعی خوندن متن، به خاطر به حال خودتون در اون دنیا داشتین سیر میکردید، چه احساسی داشتی جدا از اون متن، زبان غنیش و اون افقی که تو متن در پیش هست، شما هم ذهنیتشون به جایی بیرون خود متن رفتش؟ یعنی مثلا همین تعزیه برای شما اصلا یادآور تعزیه بود کار؟
این همه اینا که شما میگیم پیراندلو راشومون تعزیه اینا توش هست، ولی اینقدر تئاتر ویژه هست و شخصیت مستقل داره و نگاه ویژه نویسنده رو داره، مگر اینکه محقق باشی و خیلی تلاش کنی شباهت‌هایی پیدا کنی. نه من بعداً راشومون خب بیشتر از اون بقیه‌های دیگه دوستان میگفتن، من در واقع اول شیفته که این زبان شدم. من میگم که اینایی که مثلا مولانا ترکا اصلا نمیفهمن مولانا چقدر عظمت داره، حافظ ترجمه میشه حتی خیام نمیفهمن اینا چقدر عظمت داره. من وقتی اینو خوندم گفتم من پس شکسپیر رو نخوندم، من باید انگلیسی رو قشنگ یاد بگیرم بفهمم که تازه انگلیسی قدیم و اونا که یو رو میگن تو مثلا فلان اینا، اون زبان زبان سعدی و اینها، تا شیرینی و زیبایی زبان رو بفهمم. این برای من خیلی در وهله اول زبان اهمیت داره. حالا از کجا پیدا شد؟ من سال 51 در گروه بازیگران شهر بودم، آقای آریانسکیان که رئیس گروه بود گفت بچه هر که دوست داره کارگردانی کنه بکنه. من متن ادیپ سوفوکل رو خونده بودم به ترجمه آقای شاهرخ مسکوب، قبلا ترجمه دیگری هم خونده بودم، ادیپ در کرونوس و آنتیگونه. بعد اینا که خوندم فهمیدم ترجمه یعنی چی، اصلا اون چیه، این چیه، اینا مثلا به طور مثال مورد ترجمه آقای مسکوب اینه که دل قوی دار توی اون ترجمه ها بود، مثلا دلت قرص باشد یا خیلی محکم باش، فرمان که محاوره کتابت. دل قوی دار ترکیبی از حافظ، اون شعر معروف چه در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند، اگر از بحر دل زاهد خودبین بسند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. مسکوب جان ترجمه تو آخر شیفته ترجمه شدم، بچه ها دوستم داشتن اینا جمع کرد گفتم اودیپو اجرا کنیم توی اتاقک یه جایی، نه بعد تا شهر سال 80 خالی بود، گفتم بیاید اجرا کنیم که کاش اجرا نمی کردیم. این اجرای ما که حالت دانشجویی و زیرزمینی و اندرگراندی داشت اونجا اجرا خوب نمن خودم دوست نداشتم نشد گشاد، اون بعد تا سال 80 بعد اثر به صورت کلاسیک و قدیمی اجرا بشه. من این سابقه رو داشتم که دل قوی دار کجا، دلت قرص باشد کجا، تا رسیدم مثلا 7-8 سال بعد، 7-8 سال پیش فکر کنم اون 51 بود، حالا این 58 بود، خونده اینم همونه شعر شاملوه، عطاره، عطار اون تذکرت الاولیا، و اینا چی بیچاره میکنن این آدم، شما حتما شما مست میشین دیگه نه؟ آن شیر پیر عرفان میگم چنان که در بر فرو میشدم، در عشق فرو شدم، fall in love انگلیسی زبان شماست دیگه نه؟ ولی ما میگیم عاشق شدم. اوه عطار چندین قرن پیش نگه در عشق فرو شدم، در عشق فرو شدم، افتادم تو عشق، معلومه در عاشق شدن تو عشق افتادن بهتر از عاشق شدن دیگه. نه نمیخوام بگم زبان فارسی کمه، من منظورم عظمت زبان عارفان بزرگ ماست، عطار، حافظه که حاصل همه اوناست، عراقی دیگران، خود مولانا و خود اینا، خود خیام با اون دو بیتی ها و رباییاش، خود اینا، اون آقای داستانگو که بعد اینا که خوندن گفت او اینم همونه، تو همون راست هست، در حالی که از بای بیزایی چیزای دیگه هم خونده بودم، این یه دفعه منو بیچاره کرد و دیدم نه این درامه اصلا فقط زبان نیست. و ما در تاریخ ادبیات ما فردوسی رو داریم که داستانگو قوی به سبک همون اودیپ و سفوک رو اینا که دوستان سراغ اینا، بعد نظامی هم هست، بعد خود عطار هم داستانهای زیادی داره، منتها بیضایی در امروز اینو به صورت امروزی داستان رو به صورت درام پیاده کرده، شروع گرفکنی اوج فلان این اون تیجه اینا که اونم داره، فقط زبان نیست. ما شاعران بزرگی در امروز داریم که خب بنده یه صفحه دو صفحه شعر میگن تموم میشه، و کی میتونه به 100 صفحه درامی یک دست با اون زبان بگه؟ اینا همه عظمت های چیز بود. کم کم بیشتر متوجه شدم و رفتم و در این لذت غرق شدم، غرق شدم.
آقای هاشمی، سال 58 انقلاب شده، شما دارید با متن روبرو میشید و با متنی روبرو میشید که تعویل پذیره، و باز ما الان که نگاه میکنیم احساس میکنیم که به یه معنا داشته پیشگویی میکرده، سویه های انتقادی داره، یعنی مقطعی که تئاتر داره برجسته میکنه یه مقطع گذاره، جایی که حکومت قبلی داره میره، یعنی از بین رفته به دلیل فساد درونیش و گروه دیگه دارن جایگزینش میشن و و و. خب حالا من اینجا نمیخوام وارد این، شما موقعی که اون زمان متن رو خوندید سویه های تفسیر سیاسی مد یا پیشگویانه اون رو هم احساس میکردید یا نه؟ اون زمان، الان میگم ما فاصله گرفتیم خیلی چیز آشکار شده، اون زمان میخوام ببینم شما احساستون چی بود نسبت به مد و خانش سیاسیش.
بله توش هست، حتی در چند جمله مشخص هم هست، وقتی اعراب حمله میکنند و میان، آسیابان میگه که اینایی که دارن میان دشمنان به من ماننده ترند تا به این سرداران، و من اگر نان و خرما داشتم به ایشان می دادم. یعنی این نظر یک ایرانی رنج کشیده است که از بس از اون پادشاهان که میگن ده تا یزدگرد داشتن با هم می جنگیدن سر قدرت، که استفاده کردن از اون موقع فراری آقای سامور فارسی فرانی ها به کمک اون، گفتن الان وقتش حمله کنی، و اینا اومدن و ایرانیان نادانسته از شری به شر دیگر پناه بردن. بشنگ معلوم بود و دو جمله مشخص داری که من گفتم آسیابان میگه نان خورما فلان، یکم آخرش زن آسیابان میگه که آنان که پرچمشان سفید بود، داوری همچه چیزی، تا رای پرچم سیاه اینان چه باشد. حالا نمیدونم دقیقا درست دارم، بیرق سیاه یا پرچم سیاه اینان چه باشد، یعنی اینو باز میذاره، میگه اونا که چی میگن از درستی حرف میزدن اون همه جانی بودن، اینا که با سیاه دارن میان چقدر بشه. اینا رو با جمله جمله خوبه، این دوتا رو میکوبه هر دو، اونی که میخواد بیاد و نامشخصه و این سویه ها. متا اون موقع نقدایی من یه جایی خوندم توجه کردم چنان با عجله نقد میکنن، نقد اینجا پر از فحش و بد بیرا، مثلا لغت بر مرده بر شاه الان فلان، یه چیزی به نظرم خوب نبود. نمایش از داد ساختار و زبان یگانه است و بزرگتر از این حرف هاست که منتقد جوانی به خودش اجازه بده. به نظرم ما ایرانی ها فرهیختگانمونم عجولیم در قضاوت اینها. آخه این که شما متوجه نیستی آقای منتقد گران نقد میکنی و خیلی هم طرف داره داری، این چه طرز قضاوت راجبه این فقط یه قلم زبان این شگفت‌انگیزه. بسیم این که حرف بدی نمیده، این که اصلا خودش چیزی میگه، این بود اینا این بودن اونا اون بودن و در آینده ببینیم چیه، اصلا معلوم نیست. تازه این نمای شانس آوردی که ضبط شده، ولی تلویزیون اصلا میدونستم این میخواد چیز بشه اجازهش رو نمیدادم.
در حقیقت واکنش ها، یعنی در حقیقت خانش سیاسی اون زمان توی مقطع 58 برای شما چقدر آشکار بود یا برای بقیه این چقدر آشکار بود؟ میگم چون برای من
متعادل بود از...
بود ها
بود، ببین اونا که قابل دفاع نبودن ساسانیان، چه در نمایش چه در تاریخ که ما میخونیم. اولا این موقع‌ها خیلی اذیت میکردن بدتر از امروز، نمیدونم بعدش هم شاهزاده ها بر چی با همی جنگیدن که سر تاج و تخت و فلان و این ها، بعدش هم مردم هیچ بدبخت که اونا اومدن توسط راه نمایی اون موقع فراری زمان فارسی که پیروز شدن دیگه. اینا این تو مه هست، همش هست. به نظرم شاهکار بیبدیلیه، از زبان، از درام، مثلا درام کسی نمیتونه بنویسه در ایران. این هم از هر لحاظ این برجسته است، از هر لحاظ. و بعد وقتی به سینما شد، سینما شد، سینمایی ترین اثریه که از یه تئاتر به فیلم شده، یعنی نشون میده کارگردان سینماییش چقدر سینما بلده، چقدر اورسون ولز دیده، چقدر چیزه، چقدر آثار چیزه دیده. مثلا هملت رو، آیلان سولیویا رو حتما شما دیدین، اون یکی فیلچارت سه اینا، یا هاری پنجو اینا، خیلی نو و امروزی سینمایی شده. اون آقای کوزنسف هملتش سینماست، یعنی اصلا رفتی به تئاتر نداره. مال آقایلان سولیویا با حفظ قوانین و فضای تئاتری اینا سینما شده، اسکاری هم بهش. بیزایی آی بیزایی اینا رو دیده بود، خیلی دانش توی مرگی از گرده، خیلی از هر زاویه نگاه کنی، زبان، درام، شخصیت ها، سینما، اینا همه چیزش استثنائی. و گاهی پیش میاد، یعنی گاهی پیش میاد که همچنان که گفتم خانم سوزن تسلیمی از کجاها عبور کرده اینقدر درخشانه در این، و اگه از گرد خدای بیزایی هم از کجاها عبور کرده. یعنی تو خونه داشت فرنگ سوزن تسلیمی فیلم میدیدیم، فیلم تموم شد قشنگ چیزایی رو میگفت، اونجا میفهمیدیم چقدر دانش داره.
چی میگفتن؟ مثلا این منظور تو فیلم های دیگه که میدیدن و منظورتون صحبت میکردن تو اون
فیلم هایی رو پرده رو دیوار خونه میدیدیم، بعد ایشون راجع به فیلم صحبت میکردن، یعنی نکاتی رو میگفتن که مقداری ما بعدا میفهمیدیم. بله، من گاهی به خودم میگم بشین همه آثار فارسی نظم و نثر رو حفظ کن، این همه برای من فارسی هویت ملی توشه، اونقدر که فارسی و بتمیدش توشه خود سرزمین نیست، سرزمین جدا میشه دیگه، میگیرن اون جدا میشه اون میره اون ور، اینا فارسی هست الان تاجیکستان که ایران نیست، ولی اونا یا افغان اینا فارسی رو ارج مینهند. یا چیز، یک بار با سپانلو صحبت میکردیم فکر میکنم اینها، اونم در تایید حرفهای شاملو که کسی که ترجمه میکنه اول باید فارسی بلد باشه بعد اون زبان رو یاد بگیره، یه اون زبان خوب بلده فارسی رو باید بلد باشه، وگرنه مثالی زده بود یه فیلم بود به اسم They Are Shooting Horses Don't They، احتمالا دیدین اینو دیگه،
اینها به اسبا شلیک میکنن مگر نه، و بله دیگه مال سیدنی لومت دیگه درسته،
یا لومت یا سیدنی پولاکی یکی از این سیدنی هاست. آره ما این فیلمو دیدیم، فیلم جذابی بود و بعدن تحت تاثیر این آقای مخمل باف بایسیکل ران رو ساخت. خلاصه اینو ما دیدیم، بعد ترجمه بود آنها به اسبا شلیک میکنن، و این سوال بود که آنها به اسبا شلیک میکنن، آنها به اسبا شلیک میکنن مثلا چی؟ بعدم انگلیسی دیدم که don't they پس چیه؟ آنها به اسبها شلیک میکنن نمیکنن؟ یعنی یه سوالی باعث میشه یه جور دیگه بشه این
استیجابیه دیگه، یعنی توش جوابشو داره میپرسه مگه نه؟
آره.
اونا بالاخره به اسبها شلیک میکنن دیگه، همچی چیزی فحوای کلامش اونا میکنن دیگه، تأکیدیه. بله
باعث سپانلو رو باید میگردم، اونم حساس بود به زبان فارسی، گفت ترجمه فارسیش اینه، مگر به اسبها شلیک نمی کنند، توجه فرمودید، مگر به اسبها شلیک نمی کنند، اسب تو فیلم های وسترن پاش میره تو سوراخ، این دیگه راه نمی تونه بره، بنابراین زرج می کشه، نه راه می تونه بیفتن شلیک می کنند تو مغزش تو سرش که این بمیره راحت شه. این داستان هم همینطور بود که یه سری مسابقه می دارن آخر سر اینا، مگر به اسبها شلیک، شما باید فارسی رو بلد باشی از اینجا عطار و مولانا و حافظ و اون بزرگان نصر و سعدی و اینا به خودم میگم آقا اینا بشین حس کن، اینا خیلی خیلی هویت ایرانی توی ایناست. اینی که آقای بیضایی مگه از گیت یکی از این اوموندار بیدخشم هست، اصلا بقیه آثار آقای بیضایی از یه سنی از یک جایی، آقای بیضایی اینی که آقای شجریان در مصاحبه گفته بود که من از یه سالی خودم رو به دست آوردم، مثلا 3-4 سال بعد انقلاب که شروع کرد با انگیزه تر خوندن یاران را چه شد فلان، یعنی اون طرفش رو پیدا کرد که با انگیزه تر بخونه، نه که قبلا بد خونده باشه اینا، اونا چه بسا برای این استاد سیامرش بوده. آی بیزاییم نمایش های زیادی قبل تر داره، فرا اکبر میبیند، هشتمین سفر سندباد، نمیدونم فلان فلان فلان، ولی از یه جایی فکر کنم ندبه است یا چیز دیگه، آقای بیضایی شد با زبانی فارسی دیگه، فارسی بگیم، فارسی قدیمی که نمیشه گفت چون نگار امروزیه، کهنه نیست، کهنه نیست، زبان کهنه گرد گرفته است، خاک گرفته است، امروزی دل قوی دار حافظ نفش قرن پیش گفته دل قوی دار که از بحر خدا بوک شایان، نگفته دلت قرص باشد محکم باش، یا این ترکیب های موجز از کجا اومده؟ از قبل تر از خودش.
خب شما حالا آزمون رو دادید و رفتید برای اینکه حالا برید برای اینکه دیگه با بیضایی کار بکنید، اونجا بیضایی رو چگونه یافتید؟ یعنی موقع کار با خودتون این تمرین ها چقدر داشت صورت میگیره؟ چون برای متنم خودتون یه بار فرمودین که بار اول که خوندین باید خودتون آشنا میکردین با این اکسونا و نمیدونم این همه فعالیت فیزیکی هم داره و یه کار بسیار ساده نیست. من میخوام ببینم که بیضایی به عنوان در تمرین و کارگردانی نو شما چجوری برخورد کردون سفته و اینا تا رسیدید به اجرا؟
من چند نکته فقط یادمه، چون آقای بیضایی توی تئاترای من رو دیده بود، من همیشه طنزی توی جدی هام تو زندگی هم حرف میزنم وجود داره، یعنی جدی تای حرف رو میزنم یه چیزی میگم اون کمی نفی میشه، اون یه کمی شکدار میشه، این جزء شخصیت منه. تئاترایی هم که بازی میکردم همینطور گفت مرسی، این تئاتر که تراژدی خیلی جدیه هیچ جا قصد خندوندن تو هیچ جا آدمی نیستی که از جدیت بیفتی و بخوای شوخی کنی یا فلان، جز یه جا، یه جا شاد میشه به زنش میگی که اون چی که ما آرد میکنیم به تیزفون میرود، یعنی که ما اینجا آرد میکنیم این پی تیزفون هم میره پایتخت ساسانی بغدادون. فقط اینجاست جای دیگه، یعنی تأکیدها و کلیدهای اصلی رو ایشون اشاره میکردن که ما یه این ورور کج و کله نریم. بعدش هم متنشو میخونیم اونجایی که مثلا اشتباه تأکیدها غلط اینا بود صحبت میکردند و بعد یادم نیست چجوری روون پیش رفتیم. مثلا یه وقت هست که یه کارگردان یه بازیگر رو انتخاب میکنه، میبینه 80% این شبیه نقشه، 20% فقط باش صحبت میکنه. هم بندار بیدخش اینجوری بود، هم مرگ یزدگرد، چون من خیلی لذت میبردم از گفتن این نصر، این نو نوشتن، اون لذت باعث میشد که همه چی درست در میومد. مثلا شما شعر حافظ رو میخونی، بالاخره کمی سواد داری، شعر خوندی، به ندرت شعر حافظ رو غلط میخونی. اگر غلط میخونی یه کسی که استاده اون به شما میگه آقا اینو اینجا رو غلط خوندی، اینجا این درست، در همین حد بود و تو میزانسن بیشتر درست میشد. خیلی از بهتر گفتنها تو میزانسن درست میشه. وایسی بگی ممکنه خیلی از مفاهیم فهمیده نشه، ولی میگه برو بودو به طرف اون بگو بیست، این رو به تو دارم میگم. مثلا این حرکت باعث میشه آدم اون رو روشنتر بگه که بیشتر فهمیده بشه. میزانسن خیلی مهمه توی حتی گفتن جملات و چیز. با این حال اون چون خودش نوشته بود هر چی میگفت، هم حتی جالب این که یه واو هم اینور اونور نمیشد و اگر بازیگری این کارو سرخود میکرد ناراحت میشد. یعنی این آیه، این آیه است. این چقدر خودش قبل از اینکه با بازیگر برخورد کنه کامل مینوشته، یعنی کسی جرأت نمیکرده. من یه بار یه انتقادی کردم چیز رو برفروخته شد و نپذیرفت، گفتم نه نه من نباید چیزی بگم. با این حال پیش خودم ها مثلا من گفتم آنان که پرچمشان پرچم نه چیز دیگه هست چی میگه؟ آنان که پرچم اصلا سفید بود آن بود داوری، تا رای پرچم اصلا سیاه اینا چه باشد، به حالا که عربن بگو بیرق دیگه. مثلا دارم میگم تا رای بیرق سیاه اینا چه باشد به ذهنم میرسید نمیگفتم، چون استاد همش آیه است، یعنی همش درسته و واقعا درسته دیگه. مثلا همه بیت الغزل حافظم شما نیست، همه بیت الغزل معرفت است حافظ در وقتی شعرش زیبایی موسیقیشه. شما اصلا یه حرف رو نمیتونی این ور بکنی، یه حرف رو نمیشه مگر توی این که نوشتن مثلا این ور کرده باشن.
برای فیلم برداری کجا رفتین های هاشمی؟ دیگه تصویب شده بود دیگه، کاشان رفتیم درسته؟
بله بله، سال 60 رفتیم کاشان.
فیلم برداری چه
رفتیم؟ آران کاشان، سه ماه آران کاشان. یک آسیای خیلی بزرگی داشت، خیلی خوب، که 30 کیلومتر ما از کاشان توی هتل شربتی یک مسافرخونه خیلی در بداغونی سوار می شدیم با مینیبوس، 30 کیلومتر می رفتیم اونجا بازی می کردیم، غروب هم بر می گشتیم و تو گرما و مرکز عقرب و چیز اجرا کردیم. یه دونه عقرب هم در اون فاصله ندیدیم در اون مدت، چون که سمپاشی کرده بودم. اینها خیلی خوش گذشت. من میدونستم دارم توی شاهکاری بازی میکنم، حتی با اینکه پافش در روز مریض شدم تو خیابون افتادم.
چرا؟
کار چند روز خوابی، گرمازده شده بودم، گرمازده شده بودم، خیلی گرم بود کاشان. آرانم از خود کاشانم گرمتر بود. خرداد و تیر و مرداد تصور کنید دیگه، با اون لباسی که ما داشتیم و اینا.
آیا شنید فیلم توقیف شد به خاطر گفتم به خاطر حجاب و اینا که من حد سنم حجاب هم یه بهانه بود، یعنی احتمالا این فیلم به یه دلایل دیگه هم میتونه توقیف بشه، یعنی فقط حجاب خانم تسلیمی و خانم آرامی نبودش که این اتفاق افتاد. حالا اگر توقیف نمیشد مسیر کاری شما فکر کنید چقدر تغییر میکرد آیه هاشم؟
تغییر نمیکرد. نه، چون که من که 2 سال بعد از مرگ یزدگرد، 3 سال بعد چیز شد، بعد رالیستی واقعی، اون یه لاین اونا بازیگران نمیتونن در سینما از اون که تو اصلا بیکار میمونن. سلطان شبان، مرگ یزدگرد، اینا استثناء هم. اون سلطان شبان فانتزی افسانه توری بود با یه گویش خاص، اینم که اصلا قدیمی بود، یک اثر کلاسیک با متن قدیمی، انگار داری مثلا لیر شاه بازی میکنی یا چیز میکنی شکسپیر بازی میکنی در ایران. خود به خودی بیان بازیگر به اون سمت میره، استثنان چند بار، یک بار، دو بار، ولی بازیگری اصلی ما که ادامه پیدا میکنه واقعی بازی کردنه. از این جهت تأثیرات اون رو خیلی در ادامه کارم ندیدم، همچنان که سلطان شبانم ندیدم.
اصلا میخوانم رابطه شما بعد از مرگ یزدگرد با آقای بیضایی چطور بود؟ یعنی تا سر کارنامه بندار بیدش، رابطه سینماییتون رو دوستانه که بودید و اینا، یعنی میدونم که حتم بوده.
آقای بیضایی زن محور بود برخلاف آقای کیمیایی. بعد اینه که من بیشتر تئاتری میدیدن فکر میکنم، چون کار سینمایی یه فیلم تو فیلم بود،
اونم نشد.
فیلم تو فیلم شما قرار بود شما باشین توی اون، چون کار معاصر بود دیگه، کمدیشون بود دیگه،
بای عبدی اینا قرار بود بشه که نشد، اون نشد. بقیه رو نه آقای بیضایی پیشنهاد کرد نه من خودم رو تو اون فیلم ها میدیدم. بعد اینکه فیلم ها رو دیدم من با این بیان خاص بس که فقط به درد اون دو تاعت میخوردم. ولی برای ایاری
آره، این که گفتید برای فیلم در فیلم، ببینید فیلم در فیلم تا چه مرحله پیش رفت آقای هاشمی؟ الان اسم آقای عبدینا رو هم بودیم که اینا رو ما خبرش رو شنیده بودیم. شما تا حد از این اصلا تا چه حد این جلو رفت؟ فقط تا حد پیشنهاد بود یا شما حتی مثلا تا مرحله تمرینی روخانی چه میدونم یا اینجا هم پیش رفته بودی؟
من یه بار رفتم، فقط یک بار تست که آقای بیضایی ببینن که اصلا من به درد این فیلم یا این چیز میخورم. یه صحبت هایی کردیم و یه ضبطی کردیم و اینا، یه چیز خندداری هم اونجا دیدم که آقای واروش که اون موقع دستیار تقریبا چندین فیلم آقای بیضایی بود وارد شد، دو واروش نبودی کجا بودی؟ گفت رفتم یه فیلم دیدم. گفت چه فیلمی؟ گفت فلان فیلم. گفت چطور بود؟ واروش گفت بد بود. گفت چقدر بد بود؟ گفت خیلی بد بود. گفت خیلی بد بود، پس چرا این فیلمو نفرستادن جشنواره کن؟ این خلقیات رو بیزاییه دیگه، توجه میدونی؟ فقط یه بار رفتم دفترشون و بعدم تقلق و فلان و نشد دیگه. بیضایی کاری که میخواد نصفه بشه یا اونی که دلخواهش بشه ترجیح میده نشه. همین بندار بیدخش هم خیلی کار کرد که نشه.
حتی یه خاطره، حالا اینو به صورت خیلی بامزه شنیده بودم که سر اجرای شب 1001 تئاتر شب یه گربه ای داره دیگه، میدونی یه چند تا گربه هست اینا تو سالن و اینا،
مثل
این اجرا داشتن بازی میکردن و برای تمرین میکردن اینا، این گربه اومده تو و بعد مثل اینکه آقای بیضایی رو به آقای فرخ نجات، رو به آقای فرخ نجات نه، آقای فرخ نجات اونجا بوده، رو به بگم معروف رئیس چیز روابط عمومی تئاتر شد، تو به نظر دیگه این کار امکان اجرا نداره، یعنی این گربه تئاتر شهر هستی که تو میگی دوباره یه بهانه باشه که اجرا نکنن اون کار رو. و این جالب آره که شما میگین حتی پس سر بردار دیدش شما این برنامه رو داشتین که تلاشی بشه در میگرفته که ایشون مثلا کار خاصی اجرا نکنن توی این
که نشه، آره اجرا نشه. چه خنددار، قبل از انقلاب من کارگاه نمایش گفتم یه سال نیم جزو گروه بازیگران تئاتر شهر آر بی آوانسیان بودم و اینا. تو کارگاه نمایش یه گربه ای اونجا بود که این همچنان بودی که به اون نمایش های بیزایی اونم چارسوی اجرا شد دیگه فکر کنم اینها. بعد چون گربه رو همیشه میدیدن وسط اجرا میاد بیره، یه نویسندهی نمایشی نوشت که خودش اجرا کنه اونجا. پایان نمایش اینجوریه: گربه میرود، نور میرود. آقا از کجا میره گربه بره؟ گربه میرود، نور میرود. یک گربه دست آموزه مگه؟
یه گربه رو باید کارگردانی کنن دیگه، برمون از این شده اون گربه رو باید بکشن بیرون دیگه.
آره یه چیز نخ نامری گردنش ببندن و بکشن.
در مجموع شما خودتون مرگ یزدگرد رو چقدر دشوار میابید آقای هاشمی؟
دشوار؟
برای خودتون خیلی دشوار بود اون سالها کاری که داشتیم کرد، یعنی حسابی عرقتون در اومده بود، نفستون گرفته شد، خستتون کرد وقتی این اجرا تموم میشد دیگه، بخونم یه همچین انرژی از شما به نظر میاد اینجوری بوده. این چیزی که ما میبینیم، این وقت، این توانی که شما و خانم تسلیمی و بقیه گروه بازیگر رو گذاشته بودن اینا، به نظر میاد بعد از اینکه تموم شده دیگه چیزی براتون نمونده. من همچین احساسی دارم، نمیدونم شما به عنوان بازیگر چه براتون گذشته بعد از تموم شدن. چند شب اجرا رفتین؟
45 شب من بودم، 45 شب فکر کنم 45 شب. ببین حالت کاتارسیس با آدم درس میده. چی میگه کاتارسیس یونانی؟ من یه نمایشی بود سال 71 به اسم پیروزی در شیکاگو، در تئاتر شهر سال نصفی اجرا کردیم. آقای داغ رشیدی کارگردانش بود. این خودش دو ساعت نیم بود. به علت استقبال شدید شبای جمعه یا پنجشنبه دو اجرا میکردیم. در اجرای دوم خستگی نبود، مستی بود. یعنی دراویش که هی میچرخن دور خودشون فلان میکنند که به جایی میرسن، مثلا ممکن سیخ فرو کنن تو خودشون و تو اینه اون نیاد یا فلان اینها. تو اجرای دوم من لذت میبردم. در اونجا بازیگری معمول نیست، لذت اینه خوندن اشعار تذکرت الاولیاست، اینه اینا یک لذت چیز خیلی. من به بازیگری اونجا فکر نمی کردم. من اون کلمات جملات می گفتم، اینا خیلی لذت می بردم. هنوزم بعضی از جملات فکر کنم لذت می برم. خیلی بازیگری فکر نمی کردم. اصلا خیلی بازیگری یه طوری انگار اصلا باید رئالیستی بازی کنی تا خیال کنی بازی کردی. اون نه، اون یک عبادتگاه تئاتریه، یعنی یک آیین تئاتریه. انگار شما باید آبادگی قبلی داشته باشی، این کلمات مقدس رو خوب بگی، حالا آسیابانی، حالا شاهی، حالا فلانی، خوب اینا رو اجرا کنی، خوب بگی این کلمات مقدس هم. این همینجوری مأموریتی تو کوچه نیفتاده، زیر پا نیست، یه لغت نمیتونی بهش بزنی. اینا آیه های تئاتریه. To be or not to be, that is the question. یعنی من قربان سولیوی میگه، من هم دانی که انگلیسی برای نیشان فران ولی دست دارم، اون داره اینجوری میگه: To be or not to be, that is the question. دارم قرارت قلوت بگم ولی اینا مقدسن دیگه، همه میدونن اینا مقدس. به همیست گردم یکی از این مقدسات.
براسی آقای هاشمی یه سوال فقط ازتون داشتم، چون این آقای مجلل فرموده بودن، اینم بعدم نمید اگر یه مقداری برای ما روشن بفرمایید اینا، تو همین رابطتون با آقای بیضایی اینا. ببینید اون زمانی که خانم تسلیمی از ایران رفتن و بعد آقای مجلل و بعد آقای موتی، گویا همه شما تصمیم گرفته بودید که از ایران برید و آقای مجلل گفتن شما حتی تو ترکیه هم رفته بودید و بعداً برگشتید. اینو
من نه،
شما اصلا از ایران نرفت، یعنی شما اصلا قسم به خدا نداشتین تو اون مقطعی که همه با هم رفتید و اینا، یعنی شما مونده بودید در ایران دیگه؟ نه
من به شدت روستایی ام. من چند بار بعد اینکه دوستان مهاجرت کردن رفتن، منم با فیلم رفتم اروپا، آفریقا، به کشورهای دیگه. اگر قرار بود دو هفته باشم، همون هفته اول دوست داشتم برگردم به روستای خودم. که ایران باشه. نه نه مثلا
چون میگم همه تیم شما، همه دوستان شما، چون الان که صحبت خانم تسلیمی شد، خانم تسلیمی رفته، آقای مجلل میره، آقای فرهنگ میره، همه اون چون پس یعنی شما تنها کسی بودین که از اون جمع تسلیم گرفتین بمونی، شما آدم رفتن نبودید، اینجوری میخواین بگین درسته؟
ببینین در این مثال دارم میذارم، شاید خیلی ربط داشته باشه. در فیلم جدایی نادر از سیمین، خانومه میخواد بره، مرده نمیتونه بره، پدرش اونجا مریض افتاده، میدونی خیلی نمیتونم بازش کنم. شما اگه بخواید بری باید تنها بری، من تنها نیستم که. من در یه مصاحبه‌ای که با آقای شاه حسینی این هم رفیق صحبت میکردیم، گفتم من خیلی خودم رو دوست دارم. آقای شعب گفت ما هم شما رو دوست داریم، ولی ادامهش رو میخوام بگم دیگه، میخواستم بگم نشد. من خودم رو دوست دارم، نه که من خودم، من توی من بزرگانی هستن، عاطفه هایی هستن، زندگی هایی در من هست، نه که همش تو ایران باشه. من خودم رو دوست دارم، اونا رو اونا تو منند، توی حافظه من خاطره های تاریخ ایران، خود ایران، دوروبری های منه. اینا وقتی یکی میگه خاک، فقط خاک نیست که، برای من خودم دوست دارم به خاطر همه اون جواهرهای و جوهرهایی که بچه ها رفتن. هر کی به دلایلی رفت قابل قبول بود، مثلا خانم تسلیمی قابل قبول داشتیم میرفت و اینا، چون گفته بودن که از این خانم کلوزآپ نگیرید، یه چیزی که یعنی یه جور یعنی پایان بازیگری شد، منم بودم بیا. ولی من شرایط دیگه، من بچه‌ای که رفتن از یه رفتن یه نفر خیلی ناراحت شدم، اونم آقای مجلل دوست قدیمی ما که هم کوچک جنگلی و هم سلطان شبان، ایشون اگه نبودن از اون کارا اتفاق نمی افتاد، تهیه کننده مدیر تولید و فلان، یه جوری سرپرست و راه انداز این کارای بزرگ بود. بعد دیگه نمیشه افراد جدید، من دیگه رفتن این خیلی منو ناراحت کرد. مجلل تنها کسی بود که دوستانش و همکارانش رو خیلی دوست داشت. مثلا اگه ما 10 نفر یه جایی بودیم، خون از دباغ یکی میومد، این آقای علیرضا مجلل بود، اینو میبرد بیمارستان میومد. یه روز رفتم خونهشون، یه خونه گرون اجاره کرده بود با اینکه پول چندانی نداشت، توی زعفرانیه، یه اون زعفرانیه، موقع ناهار شدیدم یه بشقاب دیس بزرگی از پلو گذاشتم خورش بتونم، مگه منم و علیرضا و خانم شدید دیگه. دیدم 5-6 در باز شد، در اتاق چند تا دوستان و همکارای ما اومدن بیرون، همه نشستن به نهار و شام. کوچه جنگلی در رشت بود، پدرشو بیچاره کرده بود برای که هفته چند شب همه ما رو تو خونش دعوت کرده بود. یک رفیق دوست، یک مواظب، یک مراقب دوستانش، یک تهیه کننده، یک مدیر تولید، بگم کافی نیست، باید با این مجدد می بودین، می دونستی من این رفت ناراحت شدم. من برم مهم نیست، برای یه جای دیگه سوار. من می رفتم که خودکشی می کردم، چون من نمی تونم، من نمی تونم، نمی دونم اصلا چیکار کنم، نمی دونم. راجع به این زیاد صحبت نکنیم.
دخترم، دختر من چنین نبود، این گونه خیره در کار خود، با نگاه مرده. نه نه، دخترم این گونه نبود، او میخواست وفای مرا بیازماید. دست برداشتن به روی پادشاه این گناه دوزخی و من به آن دست نبردم، و اینک دوزخی از آن سهماگین تر از درون میسوزاندم. ای رگها، این رود جوشان چیست در شما جاری؟ این شورش که در دل من جا گرفته است، من او را می کشم. آری در دل من سنگ آسیایی هست.
دلم برای کشته می سوزد.
زبانت ببرد، دشن را سخت تر بزن.
او را می کشم دوبار، سه بار، چهار بار.
بزن
شما آقام،
بزن
روز هوای زندگیم،
بزن
همه ی مزد هایم،
بزن بزن بزن.
من اون را کشتم.
ببینید این چیزی که میخوام بگم البته خودش میتونه نقض همین حرفی که باشه، یعنی نظر من باشه، ولی خب حالا بیانش میکنم. ببینید آقای بیضایی در مقاطعی که با بازیگرها شروع کردن کار کردن، یعنی این کستینگ ها برای فیلم هاشون، به نظر میاد که در ارتباط با یه سری از بازیگرهایی که حالت ستاره یا چهره، من اینو در مورد کمیت دارم میگم نه کیفیت، آنگونه که چهره بودن مثل این که سمت اینا نمی رفتن. خب یه سری از حالا اون زمان بزرگان تئاتر ما مثل آقای انتظامی، آقای مشایخی، آقای نصیریان، حالا انگار نقشا رو نمیشد برای اونها تعیین بکنن یا بنویسن برای اونها. و خب من میبینم تو مسیر دیگه هم که بعد از انقلاب هم حالا پیش میگیرن، باز هم بازیگرهایی رو انتخاب میکنن که خیلی اون زمانی که داشتن کار میکردن باشون حالا چهره نبودن. حالا مثلا از یه طرف دیگه میتونم بگم مثال نقدش حالا خود شما بودین که حالا یه مقدار بعدتر شروع میکنید کارهای تلویزیونی و به هر حال چهره میشید، حضورتون فراگیرتر میشه، آشناتر میشید برای مخاطب. خب حالا مثلا از یه طرف دیگه آقای مظفری هستن که اون زمان که میان تو فیلم‌های آقای بیضایی مثلا یه جورایی فیگور فیلم‌های اکشن بودن یا مثلا یه شمایل دیگه‌ای داشتن اون زمان که میومدن. من میخوام اینو اینجوری ببینم، آیا آقای بیضایی بازیگری رو میخواست که کاملا روش تسلط داشته باشه و همون چیزی که ایشون میخواست رو براش پیاده بکنه، یا نه اجازه‌ای میداد به بازیگر که حالا کمی بداهه، کمی نظر خودش رو داشته باشه؟ از این جهت میپرسم که اگر اون ستاره ها نبودن، آیا به دلیل این بود که اونها خانش خودشونو داشتن و عملا به یک چالش میرسیدن با کارگردان، یا نه مثلا شما آدمی بودین که بیشتر با کارگردان همراه بودید و حرفاشو کاملا میپذیرفتین، یا خودتون رو شبیه اون چیزی میکردید که اون میخواد، چندان دخالتی نمیکردین توی جهانی که اون میخواد بسازه برای شما؟
اصلا که آقای بهرام بیضایی توی دوتا کاری که ما با ایشون داشتن، بندار بیدخش و مرگی هستید، ایشون برخلاف خیلی از کارگردان ها که خیلی میان نکته میگن، هی تذکر میدن، هی بازیگر رو شق شقه و تیکه تیکه میکنن از بس که حرفای زیاد میزنن، حالا اینجوری کار میکنن، برعکس اون کلیدهای اصلی رو آقای بیضایی میدادن، کلید اصلی، درست؟ همون باعث میشد که خود به خودی اون اگر مشکلاتی در جزئیات بود اون خود به خودی درست میشد. من در یه جایی گفتم که من در مقابل بیضایی یا در کنارش این آهنی هستم که در کنار آهن ربا هستم، ایشون منو ذرات منو تنظیم میکنن. اصلا کنار یه کارگردان بزرگ وایستادم، او خود به خودی حضور ایشون، نحوه صحبت کردن، نگاه و دادن کلیدهای اصلی برای باز شدن یک سری گره ها و مشکلات، اون کافیه. یه سری چیزهای کوچیک هم میمونه. نه نه برعکس، برعکس من خیلی لذت بردم. الانم یک بار بعد این دوتا کار یک شاهکاری از ایشون خونده بودم به اسم شیخ شرزین،
تومار شیخ شرزین،
اون فیلم نامه هست. بله بله، گفتم آی بیضایی این اینو کار کنیم، ما بازی کنیم. گفت اجازه بدم امکاناتشو فراهم کنن فلان کنن، من که حرفی ندارم. اینها گفت آقای انتظامی هم همینو به من گفت و اینها. گفتم تو برو آماده کن من بیام، من نمیتونستم، به ما مجوز نمیدن و اینها، بس برو بعد اجرا گرفتاری های بعدی و اینها. نشد. یعنی اینقدر ایشون جذابند و نوشته هاشون در وهله اول جذابند که همه بازیگرا یه جوری آرزو دارن، دوست دارن تو کاریشون باشن. و اون نکته دیگه این که به سمت ستاره ها نمیرن، ستاره ها اغلب اگر روزی سطحی نبودن سطحی میشن توی سینمای ما، که سالی 100 تا فیلم ساخته میشه، 5 تاش به زحمت خوبه، یکیش دوتاش جایزه جهانی میگه، بقیهش سطحی هن. و این ستارگان تو همون سطحی ها از این فیلم به اون فیلم، از این فیلم به اون فیلم. من یه سریالی بازی کردم، یکی دو تا بازیگران روز توش بازی میکردم. اون 6 ماهی که ما توش بودیم اینا 2-3 تا فیلم هم همزمان بازی کردم و چه لطمه‌ای به فیلم نامه به کار زدن. من یکی دوبار خواستم بیام بیرون که به احترام کارگردان که دوستش دارم موندم، ولی احساس میکردم تو باطلاقی هستم که پر از ستارگان کذایی سطحی که توی یه ماه میخوام به سبک بکنم 4 تا فیلم بازی کنم. اینجوری هست که بزرگی به نام آقای بهرام بیضایی سراغ اونا نمیره. اگر هم بازیگران انتخاب میکنی که مثلا نظر بعضی ها ممکنه خیلی چیز نباشن، اندازه های بازیگرها رو میبینه دیگه. مثلا این نقش میگه این باید بازی کنه، اون بازی کنه، چه بسا مثلا آقای لارنس اولیویه مناسبیه نقش چیز نباشه، اون باید همون چیز بازی کنه، یعنی نقش معمولی بشه نمیخوره. یه فیلم معمولی از لارنس اولیویه دیدم که دیدم نه، اون باید کراسوس و هملت و ریچارد سی و اینا رو بازی کنه در اون لباس ها اون بهش میاد. اینی که نه اینکه بس ستاره ها بد گفته باشم، ستاره ها به تدریج سطحی و مبتذل میشن تو سینمای ایران.
ببینید آقای هاشمی، یه نکته دیگه ای که هستش، خب جهان فیلم های بیضایی یک جهان متفاوتی بود کاملا با آن چیزی که ما معمولا میدیدیم. آن چیزی که معمولا میدیدیم یعنی همون معمولی بودنه، اون رئالیزمه، اون واقع گرایی، واقع نمایی که وجود هست. حتی بیان افراد متفاوته، اکت افراد متفاوته. اصلا انگار برای تماشاگر اینجوریست که باید یا اون جهان رو بپذیره یا شاید باهاش کنار نیاد، چون این جهانم به تدریج عوض شد. یعنی رگبار و کلاغ به نظر میاد جنس بازی ها، جنس حضور آدم ها، جنس حرف زدن آدم ها به تدریج عوض میشه. تا حالا قریب اومه که قبل از کلاغه، ولی خب وقتی میایم تو قریب اومه توی چریکه تارا، حالا باشو، این نکته یه چیزی هست که میخوام برم خود شما مواجهتون چجوری بود. یعنی شما احساس میکنین که واقعا وارد یه جهان دیگه ای شدین. میگم انگار بیضایی از شما میخواد یک جور دیگه ای حرف بزنید، یک جور دیگه ای تأکیداتون، چهرتون، نوع بازی با اجزای صورتتون، نوع ادای کلمات، این اون جزئیاتی بود که میگید کلیدهایی بود که بیضایی میگفت، یا نه اینو شما خودتون راحت یعنی میرسیدین تو خوندن اون متن. و نکته دیگه که در موردش در حقیقت حضور شما در دو اثر بیضایی، در حقیقت 2 تئاتر و 1 فیلم بود، اینه که چیزی که نقشی که به شما واگذار شده بود و شما خواسته شده بود، این زبانش دیگه خب آرکائیک میشد. این زبانی که حالا نمیدونم ما چجوری ترجمهش بکنیم، میگیم یک زبان به یه مفهوم یعنی ساخته شده انگار برای یک دوران دیگری است، زبانی است که ما بهش دسترسی نداشتیم، انگار باید در کتاب‌ها می‌گشتیم، یا به هر حال یک زبانی است که مصنوعه، حالا ما واقعا نمی‌دونیم. برای من جالبه که انتخابی که برای اون دو نقش شده انتخاب شما بودن، و خودتون فکر می‌کنید که چرا، یعنی چرا مثلا بهتر اینجوری بپرسم، آیا از شما دعوتی برای کارهای معاصرتر هم شده بود و امکانش پدید نیامد، یا نه ایشون تشخیص دادن که مهدی هاشمی برای آسیابان و در حقیقت جم این دو نقش مناسب هستش؟
خودم احساس میکردم که آقای بیضایی کلن روحیه و بیان خاص من و اون احساس عاطفه که در من هست رو تشخیص دادن که مناسب تر برای گفتن جملات خاص آهنگین ایشونه که منو برای این دو کار دعوت کرد. البته دو کار دیگه هم بود که نشد. یه مجلس ضربت زدن بود، تئاتر بود، یه مدت کار کردیم که داستان عشق ابن ملجم بود، ولی این داستان رو هدف نبود. هدف این بود که بگه آقا شما وقتی معصومین رو نشون نمیدی، یه جنبش این بود، اونور اونایی که حضور دارن برجسته میشن، یکیش این بود. دو، یه انتقادی بود در قالب یک داستان تاریخی مذهبی که کارگردان داشت و راجب اجرا، راجب قدغنها، راجب سانسورها که تنظامی زمی شد که اون اجرا نشد. یکی هم یه فیلم تو فیلم بود و الان یادم نیست، یکی تو تا دیگه در حد صحبت و اینا بود. ولی اون کاری که انجام شد این دوتا بود و زبان بسیار زیبای بیزایی و اون در این مصاحبه گفتم من بندار بیدخش رو که حدود یه ساعت نمایش بود اینو وقتی من هر شب بازی میکردم میومدم تو پارکینگ که خونمون یه دور دیگه با خودم تکرار میکردم لذت میبرم. این اسبی که تاخت میکنه سوارکار پیاده میشه و چندین دور اینو بچرخ تا عرق تن اسب خوش این نچاد این اسبه تب نکنه سروان نخوره نمیری یه دوری که من تو پارکینگ خونه اون بندار بیدم شو اجرا میگردم یه اینی که شعر حافظ رو دقیقی دو سه بار دیگه بخونی یا شعر مولانا یا شعر مثلا حماسی فردوسی رو بخونی یا شاملو رو بخونی اینا برای من اینجوری بود که یه دور دیگه با خودم اجرا میکردم لذت میبردم اصلا مطلبی که من نوشتم یه صفحه این رو در پایان میخونم راجع به اهمیت بیضایی و زبان آوریشه که شاعران بزرگ ما همه اینو دارن منطقه چون درام نویسه آقای بیضایی اینو در گفتگوها به اوج رسونده که این بی سابقه است گفتگوهای ما در تاریخ ادبیات خیلی شاعران است و خیلی نرمه گفتم غم تو دارم گفتا البته من به حساب گفتگو نمیاد منظور برخورده این البته اینو گفتم اضافه حرف زدم ولی در این دیالوگ در دیالوگ دیالوگ پر جوش و خروش و جنگی هنگاورانه به سبک فردوسی توی درام ها با زبانی بسیار قوی و قابل ستایش که درخشانه یعنی ازش جرقه میزنه بیرون من لذت میبردم شاید ایشون تشخیص دادن که من یکی از افرادی هستم که این کلمات خوب میگم.
ددون بینا و من اندو من برانان نه دیوانی کرده که چندین دیبند و احریمن آن مردمی چهره و مردمان احریمن پر است که خوراکشون گنده است از نگاهشون به کجا باید شد که گیتی پر است از نیش خندشان شاید دشی باید ساخت تا دران از چشم ها نهان شدم باری باری چون بر خواهی گفتش این جام دیگری است که بندار بیدخش ساخت در روی ندهش و درخش خون رنگ از این در باد کردی تا بیرا بیاگمانی چرا؟ و مانی دیدن بنگرد و مرا گوید استاد خدا خوشا تو را دست هشتن از این کار نامه و هر کار که تو مرگ را و آنچه راز است تو راست در کار این جام مرا بسپار تا بدان خیش را زندگی زنده کنم که این از سرم گذشتی که بیشر می دروش بوی خیر نگاهی که جام از جام و جام از من بخواستی دزدی مرا به پل خاش گویدن دانش که ارزان به دور افکندی مرا واگذار تا گران بفروشم آن افسون دیو و پری که در هم آمیختی تا بدان خواست و گاه بسازم و سر سرم برافرازم و پای بر سر چرخ نهم نهم و پیمانه در جام سپهر آسمان زنم و تخت بخت از چید و جم در گذر و این همه گوید و نگوید این سخنان وی است یا فرموده به وی تا مرا بیازمایم یا شاید تیری بدونشم که یک سو درفش چاکری وی برمی افرازی و از این سوی دیگر چنان می نمایی که زندگی از تو دارم و از من پاداش هم سنگ زندگی هم می جویی بدم که من توی دستم و چیزی از جهان با من نیست مگر راز اینجا که چون تو را آموختم از آن پس آری در چشم تو خیر چشم جانم به زندگی نیرزد و آن پایان من است. وانگاه تو ناسپاس در جای من نشینی وان بندگی که وی را نکردم تو میکنی از بحر آنچ وی بر سر آن است و از وی پاداش های گران و جایگاه بلند میداری جایگاهی بلند آری نه بلندتر از این جا که اکنون هستی نه بلندتر از این روی ندهی.
یه نکته خیلی جالب دیگه هستش که یه جورایی این کار بندار بیدخش، حالا من نمیدونم شما مجلس قربانی سنمار رو هم خوندین دیگه نه؟ اونو خوندین شما؟ خیلی جالبه بندار بیدخش یک شباهت، حالا تومار شیخ شرزین هم به یه تعبیری شبیه الان خدمت میگم از چه جهت ولی سنمار و بوندار بیدخش شباهت هایی هم با هم دارن، از این جهت که هر دو حکایت یک دانشمند، هنرمند، صنعتگرن که قربانی ظلم یعنی شروع میکنن خدمت شاهنشه رو میکنن، خدمت اون اتوریته رو میکنن، ولی هر دو گرفتار این خدمتشون میشن، یعنی اون خدمت به ضد خودشون تبدیل میشه. خیلی برای من جالبه که نمیدونم
داستان ها هیچ چیزی از زیر آسمان با ستاره تازه نیست. اینی که شما چجوری بیان میکنید این نمایشنامه یک ساعته بندار بیدار شاهکاری از نمایشه، یعنی همه عناصر و جنبه های مختلف نمایشنامه نویسی و اجرای نمایش از بدو تاریخ نمایش در ایران تا امروز تو این هست. اینا به بعد موسیقی ابداعی توش داره، یعنی همه اون چه که نمایش های اصیل ایرانی تعزیه و رقالی و همه اینا تو خودشون دارن، بالاخره آلاتی دارن، ادواتی اینایی برای ای که به صداها رو در بیارند و اینها، مثلا تعزیه شیپور داره، طبل داره، سنج داره، فلان داره. اینجا آقای بیضایی با یک سری آلات موسیقی ابداعی که چند چیزو میذاریم به هم فلان اینها.
مثلا یادمه شما تو خود متن مثلا اون موقعی که آقای پورحسینی صحبت میکردن در نقش در حقیقت چیز بودش دیگه، شما جمع بودید به عنوان دانشمند و آقای پورحسینی، من اسم کاراکترشون یادم و شاه بودش دیگه، حالا اون سلطان
بله بله جمشید
بل. جمشید بله جمشید بله. یادمه موقعی که ایشون داشتن صحبت میکردن اصلا یه لحظاتی بود که شما بدنتون یه حالت خاصی میکردین و با اون چیزهایی که هم که دقیقا شما میگید یه آلات موسیقی بود، مثل شبیه زنگ بود، زنگولمون آره. زنگار جینگ
آره، یعنی دارن حمله میکنن
دقیقا.
یعنی
آره. دقیقا بله
اینا رو داره. و بعد ببینیم بعضی اصلا میگن در مورد حافظ میگن ترکیباتش خیلی از مزامینش و قبلا شاعرهای بزرگ گفتن این کامل شده و به اوج رسیده غزل فارسیه. حتما خیلی از حتی شکسپیر میگن خیلی از داستاناشو قبلا دیگران گفته، حتی برشت خیلی از داستاناشو دیگران. حالا برشت در زمان خودش اینو چجوری بیان کرده، این مهمتر از اینی که بالاخره داستانها بوده دیگه. این اهمیت هنرهای بیضایی در اینه، مثلا از مرگی یزدگرد یه تاریخی بوده در این خط، مثلا مرگی یزدگرد در فرار کشته شد به دست آسیابانی به طمع مال و فلان و اینا، ولی میبینیم اینجا دنیای آفریده، دنیای آفریده و این هنره و این جذابیته.
این نکته که شما گفتینم حالا تو خود همین بندار بیدخش، بندار بیدخش دوباره به لحاظ فرم دیالوگ نویسی شما عملاً دیالوگ ندارید، یک جور تکگویی هست که البته به صورت موازات، یعنی شما یه ور آقای پورحسینی یه ور دیگه اجرا می‌کردی که من بودم، یعنی واقعا اون نمایش انقدر برای من تکان دهنده بود اجراش، ولی به نظر میاد که این قصه یه جوری بود، این فرمی بود که آقای بیضایی توی افرا هم تجربه کردن، هر کدوم میومدن دیالوگ نبود، مونولوگ بود که در کنار هم دیگه به یک دیالوگ واحدی میرسید، همونجوری که توی بندار بیدخش رخ داد. من یه چیزی شنیده بودم، حالا میخوام اینو از شما بپرسم، آیا این اتفاق سالها قبل به یه نوع دیگه رخ داده بود؟ اون دوره‌ای بود که شما فرمودید خب همه یه جورایی محروم شده بودید، ممنوع الکار شده بودید، حتی مثل این که حالا اینو دوست دارم خودتون توضیح بدید، گویا حتی یه جورایی احساس میکردید که اجازه ندارید که در کنار هم دیگه یه محفلی هایی رو داشته باشین که حداقل با هم روخونی بکنید، همین حالا اون فیلم بینی ها که به جای خود. آقای بیضایی یه چیزی گویا نوشتن به اسم نوشته های دیواری که اونم گویا تکگویی بوده، آیا شما تو جریان اون قضایا بودید؟ من خیلی دوستان دیمه دوباره برگردیم عقب اون دوران رو هم برامون نشون بدید. این تکگویی
چند بارم تو خونه ما تمرین شد، نوشته های دیواری که هیچ جملات داشت، این بود راجب روز بود، حکومت چیز شده بود، مسلط شده بود، بعد در این نوشته های دیواری حقایقی بی پرده و مستقیم راجع به سیاست روز همین اداره کنندگان مملکت است. مثلا هر حکومتی جلاد خودشو داره، جلادا که از بین نرفتن که هر حکومتی جلاد خودشو داره و نوشته های دیواری پر از حقایق سیاسی روز بود که بسیار خطرناک بود. راستش من به سهم خودم یه جوری دوست نمی داشتم که این هنرمند بزرگ با این کار اذیت بشه یا بخوایم چیز کنیم. فکر کنم یه نسخه پیش من هست، نوشته های دیواری یا نیست و نمیدونم، نسخه خطی هم بود. اینها اون خیلی خیلی سند خوبی از دورانه اون نمایش. ما اینقدر جا به جا شدیم از این خونه به اون خونه، حالا میدونم احتمالا خود آقای بیضایی. اون خیلی سند بزرگی از حقیقت گویی زمانه توشه.
یه نکته هم مثل که تو همون شب بخارا گفتیم، خیلی دوستم دوره از زبون خودتون بشنوم. حالا ما صحبت کردیم در مورد همین اینکه آقای بیضایی دیده بوده شما مسلطید و اون آوای شما، صدای شما، تنین شما، اجرای شما رو خیلی دوست داشتن، ولی گویا سر بونداره بیدخ چندین شب شده که یک دیالوگ هایی مثل که یاد شما رفته، بعد آقای پورحسینی دوباره به هم ریختن، بعد چرا یادتون این قصه چی بوده؟ مثل که انقدر این متن آخر بوده، شما خود انقدر تلاش میکردین بازم نمیشده همه این، یعنی این چالش اصلی به خاطر سپردن اینا بوده. ببینید آقای هاشمی، بذارید اینجوری اصلا سوالم بپرسم، نمیخوام در مورد شما، یعنی این اتفاق که افتاده که اصلا شما جایگاهتون عجله
بود. بگم نه، این تو تمرین بود، ما تمرین داشتیم میکردیم، جشنواره از ما خواستن که موقع آقای سلیمی بود، آقای مهاجرانی بود، دوش میداشتن که آقای بیضایی کاری تو جشنواره فجر داشته باشن. خیلی حمایت کردن آقای سلیمی و آقای مهاجرانی، فکر کنم دوره و همینطور فکر میکنم که آقای خاتمی یادم نیست موقع بودن یا نه، و کوشش های اونا باعث شد که آقای بیضایی این کار اجرا کنه، دوست نداشت اجرا کنه و فلان. بعد اینا گفتن که بیاین اجرا کنین، آقای بیضایی گفت ما آماده نیستیم. باشه بیاین. آقای بیضایی اونجا رفت قبل از اجرا تو سالن چهارسو، گفتن که ما اینو با ما تمرین ببینین نه اجرای نهایی. من شب اول چون داستان یه طوری بود که من میگفتم، انگار مثلا تصور کن یه شعر حافظ من میخونم، یه شعر حافظ آقای پورحسینی میخونه، یه شعر حافظ بعد پشت سر هم به هم رفت داره. یه شب من سه تیکه رو نگفتم، آقای پورحسینی موند که خب بعدی چی، من یه بپرم رو شیشم اصلا نمیشه، قاطی کرد اومد نمایش تموم شد. گفت بهرام به این مهدی بگو که حفظ کنه چیزشو، اینجوری من نمیدونستم نزدیک بود بیام بیرون از صحنه. آقای بیضایی گفتن که اتفاقا بهترم شد، به هر حال این متن مشکل رو که تماشاگر نمیفهمه اینجوری کمتر زجر میکشه. شب دوم چون آماده نبودیم من بازم چند تیکه رو جا انداختم، پورحسینی اومد نمایش تماشا کرد گفت من نمایش رو بازی نمی کنم، این مهدی حفظ نمی کنه. بیضایی گفت اتفاقا بهتر اجرا نمی کنیم، مدیران هم از دست ما راحت می شد.
جدا از این کلای نمدی سر ما بود، شسته بودن و خوش نشده بود. من نمیدونم با چه ماده شسته بودن. من نمایش نیم ساعت گذشت یا 20 ساعت گذشت دیدم همه جا تار شد، مهالود شد، نمی بینم چیزو. بقیه اجرا رو من اصلا دیدم دارم کور میشم، فهمیدم مالی این کلاهه، با یه ماده شسته بودن، این شوره نکرده بود، این چیزش، این گازش اومده بود تو چشم من. توقف دادم، گفتم راست این کلاه خیسه، این گازش اومده تو چشم من، نمیتونم ببینم، اجازه بقیهش رو بی کلاه بود. بقیهش رو بی کلاه بازی کن.
ببینی خب آقای هاشمی، اینو میخواستم اینو گفتم، این قسمت طنز قضیه است، خیلی دوست دارم تحلیل شما رو در این قضیه بدونم. من در یه مقطعی از زندگیم تلاش کردم تمام متنایی که از آقای بیضایی چه قبل از انقلاب چاپ شده بود چه بعد از انقلاب چاپ شده بود و بخونم و سعی کنم توشون دقیق بشم، سعی کنم یاد بگیرم. واقعا متنای آقای بیضایی، اینو اعتراف بکنم، زندگی منو از این رو به اون رو کرد. ولی یه نکته‌ای رو متوجه شدم تو این متنا، بعضی از این متنا من احساس میکردم که اینا اصلا متنایین که نوشته شدن برای اینکه اجرا نشن، نه به لحاظ سیاسی، نه به لحاظ بازخورد اجتماعی، و نه حتی آن چیزی که خب استاد بیضایی اعتقاد داشتن که شاید تماشاگر نمیفهمه. خب من حالا اینم باید بپرسم، خب این متن قرار تماشاگر نفهمه برای چی نوشته شده؟ ولی به نظر میومد که بعضی از این متنا ما انقدر بازیگر توانمند در بیان این، حالا برگردیم به همون چیزی که شما فرمودید، اون جملات فاخر آوایی، حتی نوع ادا کردن اینها بسیار دشوار میشه. یه مثال براتون میزنم، اخیراً این تاراجنامه یا ذیل جهانگشا رو خوندم. یه بخشایی رو یک مغولی میاد دیالوگ مغولی اصلا داره میگه، بعد اصواتی که این، یعنی خود صوتو که من داشتم میدیدم با اعراب و اینا، اصلا یه جای دیگه داشتم احساس میکردم که خب من اینو میشنیدم چه میگرفتم اصلا، یعنی اینکه مثلا یکی بیادش به زبان پهلوی، حالا چه میدونم به یه زبان مثلا یه زبان ناشناخته ای از یه کشوری که حالا انگلیسی هم نیست، فرانسه هم نیست، اینا بیاد دیالوگ تکلم کنه و شما برید نوع گویش مغولی یاد بگیری. اینو خواستم بگم برای شما که آیا فکر نکردی در یه مقطعی آقا یه سری از این متن‌ها اصلا فقط نوشته شدن برای تاریخ، همون چیزی که شما دارین برده دیوار نوشته ها میگین، دیواری میگید، اینا نمیتونه اجرا
بشن. اصلا من با داره وقتی خوندم نمیتونستم بخونم، چه برسیم به اینکه که اجرا کنیم. داریم دارم برای بیضایی که آقا یه دور شما برای ما بخونیم، میرفتیم منزل آقای بیضایی در دیباجی جنوبی، اونجا یه دور برای ما خون، دیدیم چه شاهکاریه، چه دنیاییه فلان. این هم هست، یعنی خودشون میدونن تو اجرا چه کار بکنن. دو، این نوآوران که در وهله اول زبانشون گنگ یکی از این بزرگان نمایشیجه، بالاخره نمیتونستن شعرش رو راحت بخونند و اینها، در اون همون افسانه در شعر جوانی کار شعرش میگه تو بگو با زبان دل خود، هیچ کس گویی نپسندد آن را. درسته؟ تو بگو با زبان دل خود، هیچ کس درسته اون شعره، ولی در نمایش که همین بندار بیدفت مثال زدن، وقتی اجرا شد فهمیدیم نویسنده به عنوان کارگردان را اضافه شده چه فکرهایی داشته برای اجراش، که حتی اگر بعضی از تماشاگر نمی فهمیدن، جا می موندن در دیدن نمایش، از کلمات جملات جا می موندن، خودش سمفونی بود از لحاظ اصوات و زیبایی خود این صداهایی که میشنفه، خود همین یک سمفونیه رفتارات. اینی که نه، من فکر نمی کنم برای اجرا نشدن نوشته، من فکر کنم آثار چخوف بیشتر برای اجرا نشدن نوشته شده، چون وقتی اجرا میشه به صورت امپرسیونیستی ناتورالیستی اجرا میشه، منتقل نمیشه از صحنه به تماشاچی. وقتی من میخونم بیشتر لذت میبرم، چون پایه و اساس آثار چخوف روی واقع گراییه، برخلاف برشت و شکسپیر و ایبسن که اینا نمایش مینویسن. توجه میکنی؟ اون بیشتر به داری اجرا نمیخوره. البته اسرائی ادب به چخوف نیست، دارم میگم که بیشتر اون صدا نداره. آقای بیضایی بانگ و صدا داره و این به هر ترتیبی شده نمایشگران است.
بر خشت خام بنویسید یا غیر گفتند، هرگز کس اینجا ندید، میان ما این دانش ها دیده نشده. بی خردی که بندی سرزمین دیوان بود، بدان جای افسانه ای دید، آینه ای دید گوج و بازیچه، و از آن داستانی دیوانسان سر کرد. این افسانه بود که بیهوده گویی گفت، همه افسون و گزاف، همه پندار و گمان. اکنون پشت درم هیچ کبوتری نرسید و پیکی در نکود. آیا مرا به ایشان وامی گذارید را به دل خراش در این دشنام حال اگر خوبان بکشند؟ آیا مرگی مهربان تر در دشنه پنهان تو نیست؟ دشنه ای نهان داشت که دست خاصی برد و نبردی، دشنه ای که پنداشتی مرا هراسانیدی و فا داشتی که دانش اینجام با تو بگویم. میبینم ایشان درید چشم و گره پیشانی با بانگ خشم و خشم و دم غریب و غریب که درها بکن بکنم. مگر ایشان فسیدیان بودن با فرمان زندگیم؟ تو بگو آن از مرگم تباه‌تر نیست که مرا در پای جمع دادند و بخواهن را جامی دیگر بسازم؟ نه این دانش تو را نخواهم بود، نه به این دانش بریدد آنجا که در پنجه مردم نیشان است و سودهای آن همه بر زیان میکنم. و پیش از مرگ من این جام بر سنگ میکوبم و ما هر دو میچکنیم.
آیا هاشمی، شما در مجموعه این سالها در نزدیکی با بیضایی، نکته که فرمودید در مورد اون، من حتی فکرم یه بار گفتین که بیضایی سویه‌ای داره، یه وجهی داره که حتی شبیه چاپلین از میزان تنازی، اون هوشمندی، حاضر جوابی، که البته من میبینم که اصلا بیضایی اون بخشایی که توی متناش مینویسه یه جاهایی اصلا رسما دیگه شبیه آدما دارن به هم متلک میگن و این مطلب گفتنم دقیقا از یه جایی میاد که میگم شما مثلا سکوشی رو ببینید یا همین وقتی همه خوابیم رو ببینیم، به حتی من چند تا متن دیگر رو اخیرا خوندم که دیدم مثلا رسما آدم ها دیالوگ برقرار نمی کنن. دارن انگار یک حال همو میگیرن توی کلام و به
شما جدیتر صادق هدایت در داستان نویسی ببینم کم داشته باشیم تو ایران دیگه، کسی که بوف کورو نوشته و اون داستان‌های واقعی جدی، ایشون توپ مرواری هم نوشته ها.
بله،
از اول تا آخر طنز که چه ارز کنم فحش به هر چی که دوست نداشته.
اینم شما یه چیز واقعی رو درک کردین که ما یک در حقیقت باستابی رو ازش تو متن دادیم. میخوام ببینم که شما در مجموعه برخورداتون بیضایی رو کلن به سرنوشت امیدوار میبینید یا نه؟ من البته بخشهای زیادی میبینم که بیضایی امیدواره، یعنی انگار جهان رو یک سره نمیبینه که به کام حالا جمشید بره، به کام نمیدونم اون سلطان جائر بره، همیشه یک روزنهی برای ما باقی میذاره که به هر حال علم، شعور، احساس، فهم، این بالاخره برنده میشه، بالاخره یه افقی رو برای یه ذره برای ما جای چیز میذاره، یه ذره جای تنفس برای ما میذاره. ولی خب همونجور که کتاب خانم امیری هم هست، این اسمش از جدال با جهل، این انگار سویه همیشه بیضایی بوده. میخوام ببینم که این چیزی که شما در برخورد باش دیدین، بیضایی طناز رو که درک کردید، در کنار اون چقدر بیضایی رو احساس کردید امیدواره به یه جور رهایی، رستگاری؟ آیا برای آینده بشر، آینده ما، آینده فرهنگ ما ذره امیدواری رو میدیدید در نگاهش یا نه؟ البته بماند دیگه، الان رفتن از ایران، من همین نمیدونم اینمون از امیدواریشون میومد یا از ناامیدیشون.
ببینیم کسی که گنجینه داره اون به هر حال موظفه که مواظبت کنه از اون گنجینه و نگرانه اینه که روزی دست برد زده بشه، نگران روزی هست که تاراج برده، ولی اون تا زنده است مواظب اون گنجینه است. آقای بیضایی گنجینه ای از گوهرهای فرهنگ ایران رو داره، این پاسدار ایناست، نمیتونه چیز باشه وا بده یا ول کنه یا ناامید بشه. اینا اون ناامیدی یه چیز دیگری که در همه ما هست. ببین بعد از جنگ جهانی دوم که اروپای با سواد و با فرهنگ گرفتار اون جهل هیتلری شد و اون اتفاق افتاد، اکثر نمایش‌های بزرگ بیهوده نویس شدن یا پوچگرا شدن یا ابزورد شدن یا فلان. درست؟ ما که الان تو خاورمیانه هستیم، اینها سر چیزای پوچ و بی‌معنا با بدون هم میفتن، با سلاحایی که این فروشندگان ابزارهای کشتار میفروشن بدون هم میفتیم. شما انتظار دارید بنده که اینجا هستم امیدی به آینده داشته باشم؟ این که همیشه با ما هست، امید وجود نداره. اصلا فرمون که دست ما نیست، جهان جهان فروشندگان اسلحه و ایناست. به سمت چی داریم میریم؟ اروپاش آینده نداره چه برسه به کشتر. این که با ما هست ولی گنجیده داران، اونم گنجیده داران فرهنگ کشوریه که اون کشور رو دوست داره، اون کشور رو کسی آدم کشورش رو دوست داره چون باش بزرگ شده و چی میگن جمع آوری کننده گنج هاشه، این حق نداره که وابده.
خود شما تمایل، چون که شما به هر حال کار تئاتر کردید، خودتون به هر حال چند تا کار کارگردانی کردید، به هر حال پیشنهاد میدادید، متنی بودش که خودتون تمایل داشته باشید اجراش کنید تو کارهای آقای بیضایی؟
نه نه، در توان من نیست.
اینجوری حس میکردی؟
من فقط بازیگر ایشونم. یعنی اصلا اون یه دنیای دیگریه که اصلا دیگری هم کارگردانی کنه من زیاد همچه اعتماد نمی کنم. چندین پیشنهاد به من شده که آثار آقای بیضایی رو کارگردانهای کار کنن، ترسیدم نرفتم. خود آقای بیضایی یه چیز دیگه است، توی بندار بیدش بیشتر فهمیدم آواهای بانگهای صداهای رنگهای توی کلمات ایشون هست، تو دنیایی که می آفرینن تو اجرا فقط خودشون میتونن بیارن. حالا اینکه ریشتی قرار اجرا نکنه من اینو نمیگم، من میگم میترسم.
خب توی مجموعه آثارشون که خوندین و اینا، کدومو دوست داشتید بازی کنید که نشد یا بهت، یعنی میخوام اونی که خیلی دوست داشتید، یعنی نقشی که باهاش پیوند قلبی خوردید و امکان حالا اجراش نشد یا به هر حال به کسی دیگه پیشنهاد شد یا دوست داشتید اصلا پون پروژه باشید و نشد، چه اونایی که ما دیدیم و چه اونایی که ندیدیم، چیزی هست خاطرتون که همیشه دوست داشتید که اینو کار کنیم یا کار میشد؟ حتی فرمودیم که مثلا تومار شیخ شرزین و اینای دیگه بوده، ولی به صورت ویژه چیز خاصی بوده که
من آرش رو که یه نوشته است به صورت نمایش هم نیست، اینا به صورت داستانه، یک بار با آقای بیضایی گفتم که شما چرا هیچ وقت آرش رو کار نکردین که من بازی کنم، چون اون آرشه آرش حماسی نیست، یه مرد معمولیه که اون تورانیان برای اینکه ایران رو به شکست وارد دارن حق انتخاب دارن، اینو انتخاب میکنن که اون تیره رو بندازه تو اثر نوشته ی آقای بیضایی. گفتم اینا اگه چیز میکردی من بازی میکردم خیلی خوشحال میشدم. گفت اتفاقا اون اوائل سران فارابی منو خواستن، گفتن که امکانات میگیم شما اینو فیلمش کنید. به دلایلی همون اخلاقای خاصه های بیضایی به هر حال اینو قبول نکرد که پیشنهاد داشتم. این بود آرش بود که دوست داشتم یه اثر حماسی ایرانی که اون نقش در اندازه های من هم هست رو بازی کنم که نشده، نشد و دیگه نمیدونم در آینده چه خواهد شد. هنوزم نقش به من میخوره.
بله حتما، ما که از خودمونه هم آقای بیضایی بنویسن هم شما بازی کنید، حالا چه فیلم باشه چه تئاتر باشه، به هر حال این چیزی بوده که ما در همیشه داشتیم دیگه. به هر حال حالا ببخشید فقط دوری سوال دیگه یادم اومد، اینا این تلقی شما از تئاتر قبل از مواجهه با بیضایی بعد از مواجهه با بیضایی چقدر تغییر کرد؟ چون شما من یادم اونجا فرمودین که اصلا فرایند انتخاب شما برای مرگ یزدگرد چطور بود، یعنی به هر حال بازیگر دیگه ای ابتدا مد نظر بود، به هر حال قرعه به نام شما خورد و همین، میخوام ببینم که بیضایی چه تغییری تو ذهنیت شما نسبت به مسئله بازیگری، مسئله تئاتر، مسئله کلن چه چیزی در شما بعد از بیضایی تغییر کرد؟
اجازه بدین من دیدگاه خودم رو راجع به بازیگری بگم. من با سلطان شبان وارد شهرت شدم. سلطان شبان یک اثر افسانه‌وار با بازی درشت بود، هم بیان هم حرکات هم همه چیز. خود شبان که روستایی بود و شاه هم که تنتنهی داشت و خیلی و باحت و فلان اینها، بعد برای اینکه من برای آیندم خیال نکنن من فقط تو این راستا به من نقش پیشنهاد کنن، رفتم در سریال کوچک جنگلی نقش بسیار واقعی آقای دکتر حشمت رو بازی کردم. یادم تنهایی بود، مردد بود، بعدم پشیمون شد، بعدم مریض شد، خیلی در کنار بود، با اینکه نفر دوم جنگل بود، دوست آقای جی بازشم اعدام شد، که این جنبه ای از واقعی بازی کردن رو به کارگردان ها بگم آقا من بیشتر اینم تا اون. وارد کارهای بیزایی شدم، دیدم اون حماسه است اصلا، یعنی یک رفتار و حرکات و بیان بسیار خاصی میخواد. من خودم رو وارد اون دنیا کردم، اصلا آقای بیزایی منو اینجوری نمیدید که اگر نقش رو من پیشنهاد میکرد دیگه. من خودم بعد اینکه کار خوابید به علت نیومدن یه بازیگر تو تئاتر پیشنهاد کردم ایشون، از من امتحان گرفتم، بلافاصله قبول شدم و خودم رو انداختم تو اون دنیا با اون رفتار. ولی چند تا مردی از گرد مگه ساخته میشه؟ من چند تا بندار بیدخش. من دوباره انداختم خودم رو تو اون واقعی بازی کردن که اوجش توی دکتر غریب اون کارگردان بزرگ آقای کیانوش عیاری کار کرد. یعنی روال اصلی من همین بازی کردن معمول واقعی در اندازه ها و ابعاد واقعی، احساس، عاطفه و عقل و شعور اندازه. اونا حماسی هن، اونا گاه به گاهی هن. تأثیری که گذاشته، تأثیری بار گفتم من کنار کارگردان بزرگ مثل آقای بیضایی و میسم آهنی هستم در مقابل آهن ربا که ذرات منو تنظیم میکنه. تأثیر ابدی دارن کارگردان های بزرگ رو آدم.
این بندار بیدخشم دیگه انتخاب اول شما بودین، درسته؟ من فکر کنم دیگه، فکر نمی کنم آقای بیضایی به کس دیگه ای فکر کرده بودن، درسته؟ اینجا دیگه اثبات شده بود یا نه اینجا هم دوباره یه مقدار تقدیر شما رو کشید به اونجا؟
من وقتی الان میخوام بازیگر بشم 1000 نفرن 5 نفره میخوام، 1000 تا داوطلبن. ما زمانی که بازیگر بودیم 5 نفر میخواستن، ما 4 نفر بودیم. این که پیرو صحبت میکردیم آقا تو سن ما منم و مثلا فلانی و فلانی و فلانی اینا همین 5 نفرن، تو سن ما همین 5 نفرن. احتمالا آقای بیضایی میدونن که آقای پوروسینیه که مثلا این سابقه تازیو داره، این فرهنگ، این نوع صحبت کردن، و منم با یک دوتای دیگه، و شاید ما چون یه نظر بهش نزدیکتر بودیم و انتخاب شدیم. کسی نیست.
خب شما عملا اون صحبت منو پیش، یعنی در حقیقت یه جورایی الان در انتهای اینجا تایید شد، یه سری از این متنا نوشته میشن ولی نمیتونن اجرا بشن چون کسی نیست. نمیدونم اینو قبول دارید. حالا این یه میجور نقد بازیگری امروز ما هست، میگم ما دستمونم حالا خیلی پر نیست. من اینو خدمتتون بگم، من با آقای مجلل صحبت کردم، گفتم شما یه نسلی بودید اون 48 47 همون ورودی های اون دوره دانشکده هنرهای خانم تسلیمی، آقای مجلل، شما، آقای فرهنگ و چندین فرد دیگه که من اسمشون خاطرم نیست. یه دوران طلایی رقم میخوره. داشتم در مورد سلطان و شبان باشون صحبت میکردم، گفتم اصلا این مجموعه ای از این بازیگرها رو ما کنار هم میذاریم، آقای هاشمی، آقای مطیع، خانم آدینه، آقای لایق، آقای هاتفی و و و آقای کشاورز، همین دوباره همین تیم کاستینگ رو بذارین تو کوچک جنگلی، همین تیم رو اصلا شما دیگه نیستید اینجا. من دارم در مورد اجاره نشین های مهرجویی صحبت میکنم. عملا نه اینکه دیگه جدا از اینکه یه همچین اراده‌ای به ساخت این فیلم ها یا اون سریال ها نیست، اون کیفیت نمیتونه بیاد بیرون. من به شخص اعتقاد دارم که این مجموعه بازیگرها رو هم اگر ما از نسل جدیدمون حالا جمع کنیم، اون شور، اون انرژی، اون حس و حال این مجموعه ها نمیتونه بیاد بیرون. برای همین بود که من خدمتون گفتم آیا فکر میکنید متنهایی که بیضایی داره مینویسه، جدا از این که داره برای تاریخ مینویسه، جدا از این که داره زبان ما، دانش ما، شعور ما، دوباره احساسات ما، فهم ما رو داره غنی‌تر میکنه، درک ما رو داره تغییر میده، آینه ای جلوی چشمون میذاره، آیا عملا میتونن بازیگرای ما از پسش بر بیان؟ خب شما الان میفرمایید که بوندار بیدخشو 4 نفر نهایتا نمیتونستن اجرا کنن، حالا چه سنی چه ذهنی. من از این جهت اونو گفتم خدمتتون.
بله، تئاتر یه جوریه که یک دوازده‌تایی که 50 تا شخصیت داره میشه با 5 نفر اجرا کرد. یعنی تئاتر نویسنده باید آزاد بنویسه. ببینید من یه دفعه با یه نویسنده بزرگ ایرانی صحبت کردم که آقای رمان نویس بزرگ شما چرا نمایش نامه دیگه نمی نویسید؟ به من گفت من نمیتونم افکار و خیالاتم رو توی اتاق جا بدم. پیش خودم گفتم این آثار شکسپیر رو نخونده؟ تو هملت یه صحنه رو دریاست. دریاست هملت. اینه که اون می نویسه و به سبت زمت تعزیه و صافت ها رو یه دور میزنن میرن یا فلان و اینها بستگی تو تئاتر به سبت اجرایی داره. رو دریا هم میشه بود منتها اون رمان نویس بزرگ یادش رفته بود که اتاق برای چی.
حتی فکر کنم گونداره بیدخش هم شما چند تا نقش رو اصلا حالا این که فرمودی خود آسیا یه بارم صحبت کردیم خود دو کاری که شما با ایشون انجام دادین هم تو بوندار بیدخش هم به خصوص تو آسیابان شما هی جای این آدم ها هی عوض میشه دیگه هی ماسک هاییست که آدم ها به صورت هم میذارن و شما چندین نقش دارین در آن واحد بازی میکنین.
بله بیزایی در اوج اونجا اوج جهانیه اصلا یه چیز عجیبیه. خب من اون شب تولد های بیزایی در خانه هنرمندان اینا یه مطلبی نوشته بودم توی چراغ اونجا چاپ شده بود. خب بهرام بیضایی قبل از هر چیز زبان است، زبانی روشن درخشان برنده و گاهی با طنز گزنده و رسوا کننده. زبان از دهان ده‌ها و صدها آدم‌های نمایش و فیلم‌های معاصر و یا آثار برگرفته از تاریخ. تاریخ نه به معنای واقعیت ها در اندازه های زندگی های عادی، بلکه همچون سیل و طوفان و تلاطمی از فریادها و دادخواهی ها و مویه ها و بیدادگری هاست. آدم های آثارش همه زبان آورند و زبان تیز دارند حتی اگر لال باشند. زبانی شعله‌ور با باری از خشم و اعتراض نهفته زیر خاکسترهای مانده در تاریخ. آثارش صحنه‌های سوزانی است پر صدا از برون‌ریزی درون جوشان، نه به زبان فارسی نرم شاعران غنایی بلکه با زبان بی‌هراس و جنگنده که از فردوسی آغاز شده و شناسنامه وطن شده است. زبانی زنده نگرد گرفته و مرده و کتابت وار معمول خیلی از قدیمی نویسان و تاریخی نویسان که بیشتر زبان گورستانهای تاریخی کشور است. یاد شاهروخ مسکوب افتادم و همه آنهایی که از سرچشمه های زلال و جوشان زبان درخشان فارسی نوشیدند که استاد یکتای دوران بهرام بیضایی بزرگ در کار نمایش آن را به اوج اعلا برده است. تمام.
ای که واقع دل گشاید سر باز، بنده ای را ضرب ده آزاد کن. مدعی بر خرد ارعر می رود، نغمه ای خمسوی خر پرتاب کن. جشن شادی تان مبارک بر شما، هان به شادی این جهان شادا کن. داری 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 داری
خب آقای هاشمی خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید برای این گفتگو. ما الان فکر میکنم یک موقعیت ویژه‌ای رو در این گفتگو با شما داریم. شما هم دستیار آقای بیضایی بودید در فکر میکنم 7 کار به خصوص کارهای متأخر ایشون، هم بازیگر ایشون بودید در تئاتر و فیلم، هم در مورد ایشون چندین پژوهش انجام دادید و
فکر میکنم یکی دو مقاله هم به چاپ رسوندید و یعنی به هر حال یک ما الان با یه شرایطی طرفیم که میتونیم کلی از شما حالا صحبت و خاطره و فکر و ایده و اینا در مورد بهرام بیضایی داشته باشیم. من اگر اجازه بدید سوال اول رو اینجوری شروع کنم.
خب اجازه بدید من چند تا اصلاح داشته باشم. یکی این که من در دو فیلم و دو تئاتر دستیار ایشون بودم در کارهای متأخرشون که در دانشگاه استنفورد انجام دادن، در فکر کنم سه تای اونها بازی کردم، گرچه در وقتی در کنارشون بودم اگر کمکی از دستم برمی اومد انجام میدادم، اما به عنوان سمت دستیار در این سه کار نبودم. من یک مقاله راجع به ایشون نوشتم، راجع در واقع نمایشنامه چهار صندوق ایشون که در واقع بررسی تطبیقی اتفاقات تاریخی ایران در فاصله 1320 تا زمان نگارش نمایشنامه که اگر اشتباه نکنم 1345، بررسی تطبیقی میونه وقایع تاریخی ایران و نمایشنامه و چیزهایی که در نمایشنامه میاد و هیچ چیز دیگری نه، در هیچ پژوهشی دستیار ایشون نبودم.
خب حالا تغییری در پرسش اولیه من نخواهد کرد و اونم این هستش که اگر بخواید یه کلیتی تو ذهنتون بیاد با این 80 سالگی که ما داریم این برنامه رو براش تهیه میکنیم، فکر میکنید که چه چیزی رو میتونید به ما بگید؟
برای من آقای بیضایی 80 ساله نیست، برای من آقای بیضایی 8 ساله است، مثل یک کودک 8 ساله جستجوگر، پیشرو، کنجکاو و شیطون، و به همون نسبت 80 ساله نیست، 800 ساله است، چون اون چیزی که اون میکاوه و جستجو میکنه در تاریخ کهن ایران ریشه داره و اون چیزی نیست که با عدد و رقم سالهای عمر بشه بررسیش کرد، بلکه او عمری رو پای این گذاشته که به نظر من بیش از عمر عددی ایشونه.
خب ببینید آیه هاشمی، برای ما میشه بفرمایید شما چگونگی آشناییتون با بیضایی، یعنی شروع آشنایی شما از کجا آغاز شد؟ این دستیاری و حالا تو اون کارها و با بازیگری شروع شد، با دستیاری شروع شد، کدومش مقدم بود بر اون یکی؟
آقای بیضایی میخواستن نمایش مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین رو کار کنند. ایشون در جستجوی دستیاری بودن که تئاتر بشناسه و فقط صرف دستیاری نباشه. آقای محمد رحمانیان و آقای حبیب رضایی لطف کردن، من رو به ایشون معرفی کردن و این شد اولین همکاری من با بهرام بیضایی به عنوان دستیار.
ادامه این همکاری ها میشه برای ما فقط به صورت تاریخی به ما بگین که بعدش این به کجا انجامید، یعنی تا کجا این پروژه ها رو همراه ایشون بودید؟
بله، ما پس از تئاتر مجلس شبیه فیلمی رو کار کردیم به نام لبه پرتگاه که ساخته نشد، یک ماه پیش تولید بودیم و به نتیجه نرسید، ولی من در اون فیلم هم دستیار بودم. سپس تئاتر افرا رو کار کردیم با هم که اونجا هم بازی می کردم هم دستیار بودم، و پس از تئاتر افرا فیلم وقتی همه خوابیم رو کار کردیم با هم که اونجا دوباره من دستیار بودم. سپس ایشون مهاجرت کردن با آمریکا و در اونجا نمایش آرش رو که کار کردن و نمایش جانا و بلا دور که یک سایه بازی بود، من در کنارشون نبودم متاسفانه در زمان اجرای اون نمایش ها، ولی از نمایش سوم یعنی گزارش ارداویراف و پس از اون دو اجرا، یعنی دو قسمت اجرای نمایش طربنامه، نمایش 9 ساعته طربنامه، من در کنارشون بودم و تونستم در این دو نمایش که البته دومی دو قسمت بود سه بار کنارشون دوباره افتخار حضور داشته باشم.
پس منم خیلی اشتباه نکردم، ما فقط یه دونه کم داشتیم، شما تو 7 تا در حقیقت نمایش و فیلم،
شما نه نمایش ها رو درست فرمودید، تنها چیزی که مورد مسئله بود اون پژوهش بود و اینی که گفتید که در سه نمایش آخر هم من دستیار بودم، نه عرض کردم که من در این سه نمایش استنفورد دستیار نبودم.
خب من فکر میکنم که بعد این سوال رو از شما اینجوری هم بپرسیم، آقای بیضایی از دستیارش چی میخواسته؟ راست بخواهم میخوام ببینم که چه توقعاتی داشتن، چقدر، چون اونجا که شما فرمودید کسی رو میخوان که نمایش رو بشناسه،
چه مقدار در حقیقت وظیفه مأموریت به دوش شما در این پروژه ها گذاشته شده بود و به نظر شما در طول این مدت نگاه بیضایی به شما هم تغییر کرد؟ یعنی میخوام ببینم از اون نقطه شروع شما را چگونه میدیدن و چقدر در طول زمان این اعتماد بیشتر میشد و جنس خواسته هاشون از شما متفاوت تر؟
ببینید، اینی که ایشون چی میخواستن و بعد در ذهنشون چه تأثیری وجود داشته از طرف دستیارشون اینا و یا به نظرشون این دستیار خوب بوده یا خوب نبوده، این رو باید از خودشون سوال کنید. آنچه که من فقط میتونم بهش مفتخر باشم اینه که ادامه یافتن این همکاری معنیش این بوده که رضایتی دست کم نسبی وجود داشته که به پیشنهاد بعدی و همکاری بعدی انجام میده. اما آنچه که ایشون از دستیارشون توقع داشتن و حتی از بازیگرشون، من اگر خودشون بودن حتما به شوخی میگفتن همین که کاری رو خراب نکنه برام کافیه و این جمله شوخ معانی جدی هم در خودش داره و واقعا اینه که دستیاری که میاد قرار نیستش که نمایشی کار کنه غیر از آنچه که در ذهن کارگردان کار هست. او باید ابتدا دریافت کنه که کارگردان چی میخواد، در راستای آنچه که کارگردان میخواد اگر میتونه کمکی بکنه و کمک کنه به پیشرفتن نمایشی که کارگردان صاحبشه و کارگردان داره اون رو میآفرینه.
من میخوام یه مقدار برای ما به لحاظ کاری که بیضایی با بازیگرها انجام دادن با شما، شاید اینجوری بهتر بپرسم، کارهایی که آقای بیضایی تو ایران انجام دادن با یه مجموعه از بازیگران بسیار حرفه‌ای صورت گرفت، هم در اون مجلس شبیه، هم به هر حال کارهایی که توی اون دو فیلمی که شما به هر حال یکی که نیمه تمام و اصلا شروع نشد و اون که به سرانجام رسید، کارهایی که در خارج از ایران انجام دادن به هر حال من حدس میزنم یا حس میکنم با یه مجموعه از بازیگرانی طرف بودن که فکر میکنم به اون اندازه کسانی که در ایران باشون داشتن کار میکردن حرفه‌ای اون فضا و اون خواسته ها نبودن. میخوام یه مقدار برام بگین آقای بیضایی با این دو دنیا چگونه داشتن برخورد میکردن برای هدایت بازیگرا و اعمال خواسته هاشون؟
خب اصلا کارهایی که ایشون در خارج از کشور کردن راهی کاملا متفاوت داره با کارهایی که در داخل کشور کردن. در اینجا نمایش‌هایی که روی صحنه رفت یا فیلم‌هایی که ساخته شد، همونطور که می‌دونید بهترین بازیگران سینما و تئاتر ایران آرزوشون بود که تو اون کارها حضور پیدا کنه و معمولا ایشون تلاش می‌کردن که بهترین انتخاب‌های ممکن رو از میون اون بازیگر داشته باشن برای فیلم ها یا تئاترشون. خب البته شیوهی که کار میکردن کاملا متفاوت بود، یعنی حالا بازیگرانی در مقابلشونن با کوله باری از تجربه، دانش یا آموزه هایی که گاه همخانه با آنچه که این فیلم و این کارگردان میخواد یا ناهمخان. اما به هر حال در همه این اشکال کاری که آقای بیضایی میکنه و فکر میکنم هنوز هم میکنه خلع سلاح کردن بازیگر، یعنی همون که میرسه بازیگر تمام ابزار و ادواتی که با اون میتونه حتی محبوبیت یا زیبایی هایی بیاره که لزوماً ممکنه مال این نقش یا مال این فیلم نباشه، آقای بیضایی ابتدا همه اینها رو حذف میکنه و حالا وقتی بازیگر اوریان در برابرش قرار میگیره با جستجوی خود اون نقش در خود اون بازیگر در واقع سعی میکنه به یک محصول یگانه دست پیدا کنه و بازی که حالا بازیگر در اون فیلم ارائه میده یا در اون تئاتر ارائه میده احتمالا در هیچ کدوم از کارهای قبلی ارائه نداده و بعدتر هم در جای دیگر اون بازی دیده نخواهد شد، چون بازی ویژه این فیلم، این تئاتر و این کارگردان هست. اما این مسیر برای نمایش هایی که خارج از ایران کار کردن مسیر دیگری رو طی کرد. ایشون در خارج از کشور دیگه اون بازیگران شناخته شده یا حرفه‌ای یا کارکرده ایران نبودن که خیلی هاشون البته شاگردای خودشون بودن. ایشون کاری رو کردن که شاید در ابتدای مسیر با همون بازیگران شناخته شده ایران شده بود، یعنی شروع کردن به آموزش. شما حتما میدونید که خیلی از بازیگران سینما و تئاتر امروز ایران ایران به نوعی شاگرد بهرام بیضایی بودن. این شاگرد نه به معنای خواندن آثارشون و آموختن، نه، واقعا شاگردی که سر کلاس‌هاشون نشسته بودن در دانشگاه تهران و پس از اون در کلاس‌هایی که به صورت پراکنده در جاهایی داشتن. ولی حالا در خارج از کشور آدم‌های جمع شده بودن کنارشون که دوست داشتن پایان هفته‌شون رو با فرهنگ ایران سر کنن و برای این سر کردن با فرهنگ ایران هنر نمایش و تئاتر رو انتخاب کرده بودن، چون معلمی اونجا بود مثل بهرام بیضایی و در کنارشون مجده شمسایی که قرار بود کارگاه‌های آموزشی بازیگری برای این بچه‌ها داشته باشن. از دل اون کارگاه ها بازیگرانی اومدن بیرون که نمایش های اولیه گروهی گسترده، بذارید بگم، در خارج از کشور رو تجربه های ایشون رو اونها بازی کردند و خیلی از اونها الان پس از 3 یا 4 تا کار میتونن به عنوان بازیگر جاهای دیگه ظاهر بشن و میشه اصلا روشون به عنوان بازیگر حساب کرد. این خب شکل کار با اونها و نوع پیدا کردن نقش در اونها خب مسیر دیگری رو رفت که خیلی شبیه آنچه که بر کارهای تهران میشد نبود. اونجا حالا با خمیرهای بکری روبرو بودن که باید از ابتدا اصلا شکلشون میدادن برای نقشایی که داشتن.
شما که شاهد هر دو پروسه بودید، فکر میکنید که این سمت، یعنی سمتی که در بعد از مهاجرت انجام گرفت، من دارم فکر میکنم که شاید یه مقدار راحت تر بوده، شاید یه مقدار سخت تر بوده، به خاطر اینکه اون بازیگران حرفه‌ای باید سپری بیاندازند جلوی استاد که باهاش مدت هاست خو گرفتن. این مرچون که تازه به در حقیقت شاید یک جور تازگی این جهان براشون داره و شاید تجربه جهانهای قبلی رو نداشتن، انگار باید قاعدتاً راحت‌تر خواسته های ایشون رو پیش ببرن. برای این دارم میپرسم، به خاطر که فکر میکنم آقای بیضایی، من یادمه برای هم سگ‌کشی هم برای وقتی همه خوابیم، حتی کارهای قبلیه، مجموعه ای از آزمون‌های بازیگری رو می‌گرفتن که خب یه سری از افراد حرفه‌ای هم از اون رد نمی‌شدن، یا به هر حال نه لزوما به معنای توانمندیشون، بلکه شاید مناسب نبودنشون برای اون نقش‌ها. ولی به هر حال از این ور دوباره انگار به نظر میادش که خارج از ایران یه مقدار هم دستشون بسته‌تر بوده، هم شاید دیگه انتخاب‌های گسترده‌ای نداشتن، برای هم که شما فرمودید یه جور ورزش دادن، یه جور ساختن، نه که خراب کردن و دوباره ساختن و در پیش داشتن. میخوام ببینم که برای شما که شاهد بودید هر دو در حقیقت دو موقعیت رو، فکر میکنید کدومش آسون‌تر بود برای بازیگرها؟
آخه وقتی میگیم برای بازیگرها، خب گروه دوم که اصلا از ابتدا بازیگر نیستن، گروه اولن که بازیگرن، در نتیجه پس راه خودش رو میره، اون یکی راه خودش رو میره. به نظرم هر دو مسیر سختی های خودش رو داره و اینجوری نمیشه تفکیک کرد خب اون مسیر سخت‌تره یا این مسیر سخت‌تره. اینا دو راه کاملا متفاوت و مجزان که قراره به یک محصول درخشان منجر بشه. خب این یه راه دیگه است، احتمالاً با قوانین و تابلوهای راهنمایی متفاوت به زبان دیگری، و اونجا یک جاده دیگه است که مسیر خودش رو باید خودش پیدا کنه تا در اون جنگل آدم گم و گور نشه. این دوتا راه متفاوت رو فقط یک ناخدا که به همه این راه ها مسلط باشه میتونه راه برش باشه و طی کنه، و خب بهرام بیضایی این کار رو میکنه.
آیا شمی آی بیضایی از دستیارش چه کارهایی میخواست؟
ببین توضیح دادم، اینی که اون که به شوخی گفتم که هیچ کاری رو خراب نکنه واقعی هم هست. ابتدا باید دستیار بفهمه که داره چی کار میکنه، در کار چه کارگردانیه، این کاری که داره الان انجام میشه چیه، چه اتفاقی قراره بیفته. یعنی ابتدا باید تصور کارگردانش رو از اون اثر بخشش رو متوجه بشه، هر جایی که لازمه و میتونه در انتقال اون مفهوم کمک کنه به مثلا بازی بازیگر دیگری یا به عوامل دیگری این کار را انجام بده و نه بیشتر. به هیچ وجه یک دستیار نه فقط در کار آقای بیضایی بلکه بنظرم در هیچ کاری خلاقیتی خارج از آنچه فیلم میخواد نباید یا تئاتر میخواد نباید وارد اون اثر کنه. این یک خصیصه است که هر دستیاری باید بهش واقف باشه.
موبد خروشان فریاد خواهان را چه آمد از فریاد؟ من آنجا بودم، من که مقی بودم چون هر دوی شما، و اینجا از ترس جان بر موی نازکم. گفتم شاه شاهان سر است و مقان دل، و بازرگانان و پیشه‌وران شکمند، و ارتشتاران بازو و دست، و کارورزان و کشتورزان هر دو پای این تنند. برخاست این مزدک، گفت کدام تن فربه در ایستد بر پای لاغری؟ مزدک: در نشست مقان برخواستم و نگفتم جز آنچه دلم گفت. کشت و برز کو و کو گاو خیش زن، فرودستان را خون در تن نمانده است و از چندین جنگ سالها بی نوا شدند، و چه دارند که باج و سال ایشان بیشترک خواهید؟ شنده پوش: هزار سال هر کسی گفتن و مزدک دو سخن بیشتر نگفت. مزدک: آری، به همین دو سخن آوازه جهان شدن و امید بر مردمی که هیچ از من برایشان ساخته نبود. گفتم این فریاد بشنوید تا از آن آتش بر نخواسته. کیست سینه سپر کند فردا پیش تازشی؟ گفتم هر کاریز که ویران شد باز نساختیم، هر جوی راه خشکیده. از خرمن هرچه سوخت سوخت، و از شمشیر کشان چه رسید جز خانه ویرانی؟ از چه واژگون باید کرد چهار چهار تاقی را که هر بی چیز ناخرسند به هر یکی از آن گهگاه دل خوشند؟ وگر نپسندید که چراغ فروهلند و مرد و زن در هم لولند، ایشان را همان دهید که پسندید.
سختی کار با بیضایی کجاست؟ درد سر کار با بیضایی کجاست؟ باید خودتون رو برای چه چیزهایی آماده کنید؟ به عنوان یک دستیار، به عنوان یک بازیگر.
ببین، نمیشه گفت سختی. اتفاقا من به نظرم یکی از یعنی کارهای راحتی که کردم در یک نگاه کلی، اتفاقا کارهایی که با آقای بهرام بیضایی کردم، به این دلیل میگم راحت که او خودش به عنوان کارگردان همه چیز براش روشنه و میدونه که داره چی کار میکنه، و این به چه دستیار چه بازیگر کمک میکنه که فقط مسیر کشف خواسته های کارگردان رو طی کنه، نه مسیر کشف ورود به این اثر رو از ازل. او به عنوان کارگردان چون میدونه چی میخواد، خیلی راحت تر میتونه شما رو راهنمایی کنه که زودتر تو خط اصلی و تو مسیر اصلی نقش بیفتید. چیزی که گاهی از طرف کارگردانانی که برای خودشون خیلی واضح نیست خواستشون، خب اتفاق نمیفته، و اون اتفاقا کار رو برای بازیگر به مراتب سخت‌تر میکنه تا کارگردانی که میدونه چی میخواد. و خب به همین نسبت سختیش هم از همینجا آغاز میشه. شما دیگه نمیتونید از حقه‌های قدیمیتون استفاده کنید، یا نمیتونید بازی‌هایی که تو کوچه پس کوچه‌های ذهنتون قایم کردید یا گوشه موشه‌های جیبتون پنهان کردید، اونا رو مثل شکلات بیارید بیرون و بریزید رو داریه. نه، هیچ کدوم از اون حقه‌های قدیمی پاسخ نمیده. شما باید این نقش رو بازی کنید و این تئاتر یا فیلم رو بازی کنید، و سختیش هم از همینجا میاد. شما باید خودتون رو برای دنیای این اثر، اگر باهاش خونه دارید، حتی آماده کنید برای یافتنش و بعد اجرا کردنش.
حالا این چیزی که شما میفرمایید، فکر میکنید که به شما به عنوان یک همکار در مقام دستیار و یک بازیگر در مقام کسی که به هر حال مجریه، در هر صورت شما مجریه یک سری خواسته ها هستید، تا چه اندازه دست شما برای بداهه، خلاقیت یا همفکری یا پیشنهادهای جدید باز یا بسته؟ من میخوام ببینم که این جهان شما به عنوان همکار چقدر در کار با بیضایی محدود میشه یا چقدر گشاده است، یعنی دست شما چقدر بازه برای مداخله یا یه جور بدبستان با کارگردان.
اصلا من نه در کار آقای بیضایی بلکه در هیچ کاری اصلا به جهان شخص اصلا اعتقاد ندارم. یعنی چی جهان؟ یعنی چی؟ من اومدم کار یک آدم دیگری رو بازی کنم. من ابتدا جهانم رو اصلا باید با اون جهان منطبق کنم، سپس بتونم اصلا بازیش کنم. اینی که من یک جهانی با خودم بیارم یا یک دنیایی با خودم بیارم، این مگر برای کارگردانایی که گفتم خودشون ندونن که چی میخوان، برای کارگردانی که جهان و دنیای اثرش مشخصه برای خودش، شما باید ویزای ورود به اون جهان رو ابتدا بگیری، بیایید با قوانین اون جهان آشنا بشید. حالا وقتی با قوانین اون جهان آشنایی، طبیعیه که وقتی پشت رول بشینید ممکنه بگید که مسیر اتوبان نزدیکتره، ولی خب من میخوام از این جاده سرسبز برم. اون وقت هیچ کس جلوتونو نخواهد گرفت، بسته به فراخور زمان و حال و هوایی که اون نقش داره، شما آزادید که این جاده رو انتخاب کنید. ولی باید ابتدا قوانین راهنمای رانندگی اون سرزمین رو بیاموزید و یاد بگیرید.
آقای هاشمی، این مجموعه کارهایی که آقای بیضایی خارج از ایران انجام دادن، شما به لحاظ مضمونی یا به لحاظ نگاه ویژگی‌های خاصی رو درشون دیدید یا نه اینها کارهایی بوده که آقای بیضایی با توجه به حالا محدودیت‌ها، خواست‌ها و بازیگرها پیش بردن؟ به عبارت دیگه اینها رو چیزهایی بود که واقعاً می‌خواستن اجرا کنن یا نه مثل مجموعه خیلی کارهای دیگه‌ای که از آقای بیضایی ایشون به تبع اجرا نشدن بقیه کارها یه سری کارها رو برگزیدن برای اجرا اون پروژه ها رو ما دیدیم و تجربه کردیم؟ شما حستون در مورد این مجموعه کارهایی که با ایشون بیرون ایران شاهدشون بودید و حالا همراهی کردید با ایشون چه بودش؟
ببین، مهمترین ویژگی این کارهای اجرا شده در این سالها و در خارج از کشور آزادانه بودنشه. یعنی ایشون دیگه خودشون رو مقید به رعایت اصول نوشته یا نانوشته، قانونی یا غیر قانونی کسانی که تعیین کننده خط و مرز آنچه که روی کاغذ میاد، لازم نمیدونن که خودشون مقید کنن به اون خط و مرزها و آزادانه آنچه که در ذهن داشتن و دوست داشتن روی کاغذ آوردن. این مهمترین ویژگی آثار چه اجرا شده چه نوشته شده شون در خارج از ایرانه. ولی به لحاظ ساختمان، به لحاظ نوعی از زبان، خب اینها ادامه همون تجربیاتیه که پیشتر داشت، حالا در شکلی نو و در جامعه نو داره ادامه پیدا میکنه.
مخاطبان چقدر به نظر شما با این آثار همراه بودن؟ چقدر شما حس کردید که فهم درستی داشتن، ارتباط درستی برقرار کردن و ویژگی‌هاش رو دریافتن؟
ببینید، من نمیتونم راجع به این موضوع دقیق حرف بزنم، به این دلیل که به هر حال آدم‌هایی که اونجا دارن زندگی می‌کنند، بعضیشون فارسیشون، حتی فارسی گفتگوی روزانه‌شون هیچ شباهتی به آنچه روی صحنه تئاتر بهرام بیضایی گفته میشه نداره و خب این برای اونها شاید این دریافت تئاتر رو سخت‌تر و شاید به همون نسبت لذت بخشتر کنه، شنیدن کلماتی از دل تاریخ که اونها شاید سالهاست نشنیدن و شاید هیچ وقت نشنیدن و حالا دارن روی صحنه بخشی از فرهنگ کهن خودشون رو واژه‌یابی میکنن. این که اما اونها چقدر داره ارتباط برقرار میکنه با مردم اونجا، نظر من صائب نیست. من فقط از بیرون دارم این حرف رو میزنم، اما یمونم این هست برای اینکه بهرام بیضایی حتی در شوخترین آثارش دردی پنهانه که بر اومده از رنج همیشگی مردم این سرزمینه. خب پس کسی که پاش روی همین خاکه شاید دریافت بهتری از اون درد داشته باشه. کسی که الان وقتی که از یک رنجی داره صحبت میشه، همون لحظه زیر یوغشه یا داره همون لحظه اون رو لمس میکنه، خب احتمالاً دریافت بهتری از کسی داره که تونسته این مرحله رو رد کنه یا حداقل بتونه از زیر فشار جسمی آنچه داره در این سرزمین اتفاق میفته خودش رو رها کنه. حالا گیریم خاطره ذهنش همچنان مرتبط با این سرزمین باشه. به این ترتیب من بذارید سوال شما رو اینجوری بگم جواب بدم که این آثار که در اونجا داره اجرا میشه و موفقم هست، اینو میشه با توجه به تشویق تماشاگران، به تعداد شبهایی که اجرا میشه اون نمایش و تعداد آدمهایی که به دیدن اون نمایش ها میان حد زد و فهمید که این ارتباط وجود داره. اما میخوام بگم که حتما این نمایش ها اگر در ایران اجرا میشد، خب بی تردید تعداد مخاطبین بیشتر، تعداد شبهای اجرایی بیشتری میداشت، تأثیر آنیش روی تماشاگرانش خب بیشتر بود و تماشاگرش رو احتمالاً تا یک هفته با فکر به این نمایش درگیر میکرد و به خونه میفرستاد. این اتفاق برای آدمهای در آن سو شاید به این شدت نباشه، چون در لحظه ارتباط تنگاتنگشون با آنچه در اینجا داره میفته خب مثل تلفن ما با تأخیره، مثل تلفنی که مذاکره میکنه مصاحبه میکنیم، اینجا ارتباط لمسیه، یعنی ارتباط آنیه، در لحظه است. و خب ارتباط آن سوی آبها با 12 ساعت اختلاف ساعته.
چه شد که شما 4 صندوق رو برای اون مقاله انتخاب کردید؟ میخوام ببینم که تو مجموعه، حالا شاید بهتر این سوال اینجوری بپرسم، تو مجموعه کارهایی که از آقای بیضایی خوندید برای شما کدومش برجسته تر شده؟ اگر احیانا 4 صندوق هست چرا 4 صندوق؟ اگر نه خب چرا 4 صندوق انتخاب کردی؟
4 صندوق بهترین نمایشنامه آقای بیضایی نیست و البته بهترین نمایشنامه ذهن من هم نیست. آنچه که من داشتم اونجا میکردم و در جستجوش بودم خود عنوان تحقیقم بود، یعنی بررسی تطبیقی اتفاقات تاریخی با یک نمایشنامه. در واقع من داشتم روی این موضوع کار میکردم که در واقع این مقاله من پاسخ به استاد بود که میگفت در نمایش ایرانی بازتاب شرایط اجتماعی وجود نداره و در نمایش‌های فرنگی وجود داره. خب این حرف برای من خیلی برخورنده بود، اصلا چنین اعتقادی ندارم و معتقدم که اتفاقا نمایش‌های ایرانی چه در گذشته چه در حال حاضر، نمایشنامه‌نویسان معاصر خیلی صریح و خیلی اتفاقا با مسئولیت بسیار محیط پیرامونشون رو بازتاب میدن در آثارشون و به همین دلیل نمایشی که این بازتاب رو به شکل عینی تر در خودش داشت انتخاب کردم و اون نمایشنامه 4 صندوق بود. به نظر من خیلی مشخص اتفاقات تاریخی ایران نزدیک 3 دهه آغازین زندگی بهرام بیضایی در نمایشنامه 4 صندوق موجود و مشهوده. به همین دلیل من انتخاب کردم و راجع به این موضوع کار کردم.
اون ادعا البته خیلی ادعای عجیبی هم هست، بخاطر اینکه فقط تو خود کارهای آقای بیضایی از خاطرات هنرپیشه نقش دوم گرفته تا اشغال تا اصلا همه کارهایی که در مورد مغول و تاریخ ایران و خیلی ادعای عجیبیه این ادعا.
در هیچ کدوم از آثار بهرام بیضایی شما قطع ارتباط با این سرزمین و شرایط اجتماعیش نمیبینید، چه اونایی که به بهانه تاریخ چیزی رو بیان میکنه، چه اونایی که داره در امروز روز اتفاق میفته، چه آثار یه خورده سمبولیکی مثل 4 صندوق. همین نه، منم دقیقاً به دلیلی که اون حرف اون استاد به نظرم اشتباه بود، خواستم تازه با یکی از ساده ترین نمایشنامه های آقای بیضایی و اولیه ترین هاش نشون بدم که چقدر این واکنش به محیط پیرامون در اثر وجود داره. دیگه آثار بعدی که دیگه بیشتر و بیشتر.
برای سوال آخر، برای ما میگید که از آقای بیضایی تو این مجموعه همراهی ها با ایشون چه آموخته اید؟
آخه خیلی انقدر حرف کلیه که آدم نمیتونه جواب بده. لحظه به لحظه، نه کار کردن بلکه حتی همنشینی با ایشون آموزنده است، برای اینکه حتی در مفرح‌ترین لحظات که آدم در حال یک گردش شبانه یا در حال یک میهمانی عصرانه است، صحبتایی که ایشون میکنن راجع به سینماست، راجع به تئاتر، راجع به تاریخ و همون لحظه بهترین موسیقی های متن فیلم های سینمای جهان داره شنیده میشه، راجب اونا حرف میزنه و همه اینا. انگار شما تمام مدت در سر کلاس، یک کلاس 24 ساعته هستید، در عین اینکه اون کلاس یک کلاس خشک درس نیست، بلکه یک کلاس مفرح گفتگو و لذته. برای همین اصلا نمیتونم بگم که به عنوان دستیار چی میآموزید. اصولا همنشینی با آدم های بزرگ این خاصیت رو داره که آدم رو کمی میتونه به طی پله های رشدش کمک کنه و خب بهرام بیضایی یکی از بهترین هاست برای اینکه دستت رو بگیره و کمک کنه از این نردبون بالا بره.
گوشه یکم، میر ملقلق، حاجی ملک و تجار میبرد نوکرش مبارک را در بازار بفروشد. بهانه‌اش این است که مبارک سالی یک دروغ میگوید، ولی خیال اصلیش این است که جای وی کنیزکی جوان و خواستنی بخرد. زن حاجی که اسمش عفت است، پیش از آن که از دهان حاجی بشنود خبر شده است، چون جوانکی که خود را ماهیگیر جا زده از پشت در سراغ خواهر خود دختری نوبرنام را گرفته که گفته حاجی خریدند. همین جوان بار دیگر ادعا می کند اسمش نیاوش است و در سخنان تنهایی جوان در میابیم نه برادر که عاشق نوبر است و به چهره عوض کردن در این خانه پی او آمده است. درویشی راستین و گذران جوان را هشدار می دهد که بپرهیزد از کلک های روزگار و مردمی که سم دارند. سرانجام پس از رفتن حاجی و مبارک به بازار، زن حاجی در را به روی جوان باز می کند. گوشه دوم. در میدان بزرگ قرار است شاعری را گردن بزنند که اشعار تندی به نام وی است. شاعر کاغذ این جامه در بردارد و هر که بخواهد عریضه خیش به وی میبندد تا با خود آن دنیا ببرد و قشقش جلاد باید با پول خورده های کفارهی که مردمان پای خون شاعر میریزند خرج خود را در بیاورد و زن روی پوشیده شعر دوستی منتظر ایستاده تا روح شاعر با گردن زدنش در وی حلول کند. گوشه دیگر دسته کوچکی مطرب دورگرد قالیچه بساط گستردند. بزرگ دسته مزنتار و دخترش مزنچشم به همراهی رقاصه پیش باجی و پسر وی مگونام که پیشترها زن پوش بوده و حالا جوان پوش است، گهگاه بازی های خنده آوری در می آورند. قلدر گند رجب نامی پاپه آنها و هم پشتیبان و هم مزاحم آنهاست. داروغه نوپیدایی با یاوران خود مباشر، خان ناظر، میرزا جانشین داروغه قبلی شده اند که فسادش آشکار و خودش بردار زده شده. نوبر که از دست بنده فروش می گریخته و سرانجام در زنجیر می برندش، به داروغه شکایت می برد که ناپدرش ملا باقر نامی که روی خانه و زندگی آنها افتاده و پدر و مادرش را آن دنیا فرستاده، وی را دست بنده فروش داده بفروشد. همان دم ملا باقر با لقب میر مزبزب که به گفته نوبر دمی شاعر است و دمی حکیم، دمی ملای مکتبدار و دمی تاجر بنده فروش و دمی درویش پدیدار می شود و چنان پر ابهت و موجه است که دیگر کسی دروغهای نوبر را باور نمی کند و با همه دلسوزی کنیز سیاهی به نام گلزار و غلام گولی به نام هنزل، سرانجام بنده فروش نوبر را زنجیر بسته می برد. در قالیچه مطرب‌ها به جوان پوش و رقاصه که برای حفظ دسته خواهر و برادر خوانده می‌شدند گفته می‌شود که در واقع برادر و خواهر نیستند و برای عروسی مانعی ندارند. لابلای همه این داستان‌ها، تلاش حاجی برای فروش مبارک به جایی نمی‌رسد، بدین عیب بزرگ که سالی 364 روز راست می‌گوید و حاجی ناگهان در می‌یابد پول خرید کنیزک و رسید پیش پرداخت وی را خانه جا گذاشته است و مبارک را می‌فرستد بیاورد. گوشه سوم. نمایش به کمی قبل برمی‌گردد. جوانک نیاوش نام که رسید طلبش را در بغل دارد، به نام آن که برادر کنیز خریده شده یعنی نوبر است، خانه حاجی را در می‌کوبد و زن حاجی به قصد سردر آوردن از کار کنیزک یا هووی احتمالی آیندهش، در بر وی باز می کند و با بیهوش کردن وی رسید طلبهایش را می رو باید. درویش دروغینی با نام میر منزه که یکی از پنج چهره ملا باقر است بر در خانه حاجی می آید و با دادن حبهایی به زن برای درمان سترونی و در واقع برای ناکار کردن حاجی از نوبر گوید که ناپدر بدجنسش او را چند باره می فروشد. درویش زن حاجی را می فریبد که نگران نوبر نباشد که نرسیده موقتاً به مرگ ظاهری می میرد و پول قلمبه‌ای که حاجی در به هم زدن خرید وی و رفع این بدشگونی خواهد پرداخت البته صرف کار خیر می شود. جوان که خود را به بیهوشی زده می شنود و درویش به دیدن وی می شناسدش که همان عاشق نوبر است و شتابان می رود که چشمش به وی نیفتد. جوان می کوشد رسید خود را پس بگیرد که مبارک سر می رسد و خبر می دهد که حاجی در میدان بزرگ جان باخته است. سوگ و مویه بر می خیزد و اموال حاجی را در سوگ وی می شکنند و می سوزانند و ویران می کنند. جوان که می ترسد حالا نوبر را به دیگری بفروشند می رود خود را به بندخانه برساند و مبارک به بهانه برداشتن پیکر حاجی از زمین با پول و رسید پیش پرداخت کنیزک به میدان می دود تا زن حاجی نیز سیاه پوشد و در پیش برسد. در میدان داروغه و یاورانش که پی شاعر می گردند از نامه‌ای گویند که زن شاعر در آن به سلطان شکایت برده که دشمنان شاعر برای وی پاپوش ساختند و برای رسواییش نقش برهنه زنش را به گچ بر سردر کاروانسرایی کشیدند و شعرهایی که خود ساختند را به وی بستند. داروغگیان بی صبرند که سلطان برای مراسم گردنزنی به میدان آید و در همان حال در میابند زن روی پوشیده‌ای که چندین چون وی بدین پوشش در بازارند با شاعر از طریق مشاعره حرف میزند و مطمئن نمیتوانند بود که این همان نویسنده نامه یا زن شاعر باشد. رقیب شاعر میر منقه نامی که یکی دیگر از سرهای ملا باقر است میرسد و حتی دلسوزیش بر خون شاعر نیز لذتش را از برافتادن وی پنهان نمیکند و داروغه از ته شباهتکی که در وی با ملا باقر معروف به میر مزبزب میبیند به فکر میفتد شاید حرف دختر زنجیر شده نوبر راست بوده و میر مزبزب چون پنج حرف اسمش پنج سر دارد. دیفوش می آید و می خواهد او را شغلی دهند یا زندان بیندازند و نجاتش دهند از آن که پی نان فرزندانش راه کسی را بزند و دستش به خونی آلوده شود. به او می خندند. پهلوان پیشین که حالا کاسب موفقی است می آید که زندگیش را با سیاه چال انداختن نجات دهند که خواب دیده کسی با ساطور تیز پشت سرش است. البته نباور می کنند و نه عدالت است جرمی نشده زندان کردن. مبارک می رسد و به حاجی معطل خبر می دهد که خانهش سر زنش خراب شده. در شور جامدرانی و سوگواری حاجی ناگهان زن حاجی سر می رسد و هم او هم حاجی از دیدن هم جا می خورند و آنقدر باعث خنده می شوند تا دریابند کلک سالی یک دروغ مبارک را خوردند. زن حاجی در دلیل بافی بر راه دادن جوان می گوید رسید طلبهای وی را گرفته است و حاجی در دلیل بافی بر کنیز خریدن گوید زنش نازاست. زن در فاش کردن دروغ وی گوید که پیش از حاجی دو قلوهایی از عروسی یک شبه با قشون باشی داشته که پدرش سر خواستگاری آمدن حاجی آنها را به آب روان داده است. حاجی دلخور از فاش شدن سترونی خودش به زن دستور می دهد برگردد و خانه را سر و سامانی دهد و خودش با مبارک سوی بندخانه می روند. حاجی به امید فروش مبارک و خرید نوبر و مبارک البته به امید دیدن گلزار. خان ناظر که به دستور داروغه پی آنها می رود تا بفهمد در بند خانه چه می گذرد، پیش از رفتن و به نیت محکمکاری جواز مطربها از ایشان می خواهد تقلیدی در باب اهل قشون در بیاورند. واروی خیال او تقلید مطربها فریاد غضب داروغه‌گیان را به هوا می برد و جوازشان باطل و از شغلشان منع و محروم می شوند. مژده‌خوانی سردسته و نقش پوشان مهمانان عروسی را به سور شامیانه می خوانند و وعده می دهند که پس از نفس تازه کردنی به تخت حوض برگردند و طربنامه را پی گیرند. Thank you.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقایان مهدی هاشمی و افشین هاشمی درباره همکاری‌هاشون با بهرام بیضایی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. دو پادکست بعدی ابدیت و یک روز به فیلم بحث برانگیز قهرمان ساخته اصغر فرهادی اختصاص داره و شما در این دو برنامه شنونده صحبت‌های آقایان حسین معززی‌نیا، پویا سعیدی و نوید پور محمد رضا خواهید بود. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخشهایی از گفتگوهای فیلم مرگی از گرد نوشته بهرام بیضایی با اجرای مهدی هاشمی، سوسن تسلیمی، یاسمن آرامی، امین تارخ، محمد بهروزیان، علیرضا خمسه و کریم اکبری مبارکه، بخشهایی از موسیقی متن فیلم مرگی از گرد ساخته بابک بیات، بخشهایی از گفتگوهای نمایش کارنامه بندار بیدخش نوشته بهرام بیضایی با اجرای پرویز پورحسینی و مهدی هاشمی، بخشهایی از موسیقی استفاده شده در نمایش طربنامه، بخشهایی از گفتگوهای نمایش طربنامه نوشته بهرام بیضایی با اجرای افشین هاشمی، بخشهایی از نمایشنامه خوانی نمایش گزارش اردابیراف نوشته بهرام بیضایی با اجرای افشین هاشمی، فشرده بخش نخست نمایشنامه طربنامه با روایت افشین هاشمی، بخشهایی از موسیقی متن نمایش چهارراه ساخته فراز مینویی، و من برای پایان این پادکستم بخشهایی از موسیقی متن فیلم وقتی همه خوابیم ساخته محمدرضا درویشی رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه‌های بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن بحث‌های مهمانان ما درباره فیلم قهرمان، خدا حافظ و با هم میشنویم بخشهایی از موسیقی متن فیلم وقتی همه خوابیم ساخته محمد رضا درویشی رو.